وبرح الخطا وانكشف الغطاء حجاب غیبت از آن روی ما بردارد، غروب و دامنه نور آفتاب و شفق. بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد.
توی سالهای خیلی قدیم تو اصفهان، تو عصر مرحوم علامه محمد باقر، محمد تقی مجلسی که معروف است به مجلسی اول، یه آدم باصفا، یه آدم مؤمن، یه آدم معتبر که از علاقمندان و ارادتمندان به مرحوم مجلسی اول بود، یه روز توی محله گرفتار یه تعدادی از جوانای شرور اصفهان شد. اونایی که بهشون میگفتن لوتی. این مرد رو دوره کردن و میدونستن آدم معتبریه، میدونستن آدم مؤمنیه. شاید به خاطر همین خواستن اذیتش کنن. گفتن امشب ما میخوایم بیایم خونه تو یه محفلی برپا کنیم. این بنده خدا دید چی جواب بده؟ بگه باشه. میدونست اینا با وسایل عیش و نوش میان و یه بزمی میخوان را بندازن من و این مجلس. اگه بگه نه قطعا اذیتش میکردن، چون اونا دوست داشتن اذیت کنن این مرد رو. تنها چیزی که به ذهنش رسید این بود که بره پیش مراد خودش، بره پیش مرحوم مجلسی و داستان رو تعریف کنه. همین کار هم کرد، رفت و محضر آقا رسید و به مجلسی اول رحمت الله علیه عرض کرد که داستان همچین چیزیه و یه چند نفری به من اینجوری گفتن، من نمیدونم چه کار باید بکنم. مرحوم مجلسی گفت اشکالی نداره، بذار بیان، بنده هم میام. همین اتفاق افتاد. زودتر از همه اونا مرحوم مجلسی تو خونه این آقا حاضر شد. اومدند اون جوانای شرور، اون لوتیا اومدند. وارد خونه که شدن دیدن مرحوم مجلسی نشسته در خونه و خب این یعنی خراب شدن همه اون چیزی که دوست داشتن، سر و صدا و بزم و عیش و نوش و اذیت کردن. و اونی که سردسته اینا بود، یا به قول اون قدیمی ها لوتی باشی عنوانش بود، برگشت گفتش که آقای مجلسی، مگه ما چه عیبی داریم که هر جا میریم همه تخته همون میکنن، همه به همون بد و بیرا میگن، ما عیب کارمون کجاست؟ و غرضش این بود که با این حرف کاری بکنه که مرحوم مجلسی از خونه بره بیرون. علامه مجلسی برگشت گفتش که شما کجای کارتون خوبه که ما بخوایم تعریف کنیم؟ گفت ما آره هزار تا عیب داریم، کلی خلاف میکنیم، خیلی اشتباه میکنیم، ولی یه صفت داریم که کسی نداره، اونم اینه که ما نمک نشناس نیست. ما نمک شناسیم، نمک هر کیو بخوریم نمکدونشو نمیشکنیم تا آخر عمر. مرحوم مجلسی برگشت گفت که کی گفته؟ من که همچین چیزی رو تو وجود شماها نمیبینم. گفت آقا این همه اصفهان برید بپرسید، از هر کی دوست دارید سوال کنید، بگید فلانیا بوده جایی کاری براش انجام داده باشی و بی نمکگری کرده باشن؟ عمرن ما اینجوری نیستیم. شما برو از هر کی دوست داری بپرس، اگه یه نفر گفت ما نمک نشناسیم. مرحوم مجلسی برگشت گفت خود من گواهی میدم که شما نمک نشناسید، شما نمک به حرومید، شما نمک میخورید و نمکتون میشکنید. آقا کجا کی؟ مرحوم مجلسی برگشت گفت شماها همیشه هر سال، هر ماه، هر هفته، هر روز، آن به آن دارید نمک خدا رو میخورید، سر سفره خدا نشستید و هر بار هم نمکتون میشکنید. شماها نمک نشناسید. بدونی که حرفی بزنند، منزل اون حاجی معتبر و ارادتمند به مرحوم مجلسی اول رو ترک کردن و رفتن، ولی داستان تموم نشد. صبح زود فردا خونه علامه مجلسی در قلباب شد. بفرمایید. دید لوتی باشی و سردسته همون عرازل دیشبیه و گفت که دیشب شما ما رو تکون دادید، دیشب ما رو عوض کردید، دیشب ما رو آتیش زدید و حالا اومدین به دست شما و با کمک شما توبه کنیم. خدایا ماه رمضان ماه ترین ماه برای توبه و استغفاره. استغفر الله ربی و اتوب و الی.
بسمك يا الله يا رحمن يا رحيم،
بسمك يا الله
يا كريم يا مقيم،
بسمك يا الله
يا عليم يا حليم، يا خالق كل مخلوق،
يا
رازق كل مرزوق،
يا
مالك كل مملوك،
يا
كاشف كل مكروب،
يا
فارج كل مهموم،
يا راحم كل مرحوم،
يا ساتر كل معيوب،
يا ملجأ كل مفروض،
به نام خدایی که پذیرنده توبه بندگانش هست، خدایی که توابه، خدایی که استغفار کنندگان رو دوست داره، به ویژه تو ماه ترین ماه خودش، ماه مبارک رمضان. آقایان و خانوم ها، بینندگان جان، سلام. هموطنان، هم زبانان، فارسی زبانان، اونایی که از هر طریقی با شبکه جهانی ولایت و این ساعتها یعنی 18 تا 20 هر روز در ماه رمضان با ماه ترین همراه هستید، سلام. تمام قد به احترامتون میستیم، دوستتون داریم و خیلی خوشحالیم از اینکه امروز میتونیم در غروب پنجمین روز از ماه مبارک رمضان بازم با شماها باشیم. من رضا ملایی و دوستان عزیزم با شما هستیم. من خیلی روز دوست دارم همکارام رو معرفی بکنم، یه روزی حتما این کار رو انجام خواهم داد. دست به نقد ممنونم از کسانی که پشت این دوربینا هستن و از این قاب تصویر ما رو براتون انعکاس میدن و از محمد جعفر مجد عزیز تهیه کننده که حالا بذارید اسامی دیگر رو تو فاصله ها بگم تا انشالله دم غروب ماه رمضان دعاشون کنید. خب حالا احوالتون چطوره؟ پنج روز از ماه مبارک گذشت به همین سرعت و حالا ما در شب ششم رمضان المبارک هستیم. امروز هم بخش‌های مختلفی رو براتون در نظر گرفتیم. از جمله یه چند دقیقه‌ای از برنامه دیروز رو خواهیم دید. بعد از اون هم سرکار خانم دکتر مژده پورحسینی بخش حفظ و صحه رو تقدیم شما خواهند کرد که در ماه رمضان تغذیه و سلامتی و بهداشت بسیار بسیار مهمه و بخش‌های دیگه‌ای که اجازه بدید گام به گام قدم که برمی‌داری معرفی کنیم بهتون و پیشکش محضر شما عزیزان شنونده بشه. یکی از چیزایی که جاش خالیه تو بخش‌های برنامه به غیر از بخش پاسخگویی به احکام، چون اونجا ارتباطمون با شما خیلی خوبه، تلفن دارین، پیامک می‌زنید و فضای مجازی رو، اما تو قسمت‌های دیگه دوست داریم دقیقاً گوشه به گوشه استدیوی ما شما باشید و البته بالای مجلس هم باشید. به خاطر همین شماره‌ای که زیرنویس می‌کنن همکاران عزیزم ببینید و پیام‌هاتون رو بفرستید در مورد کیفیت برنامه، بخش‌های برنامه، کیفیت اجرای مجری کمترین و هر چی که دل تنگتون می‌خواد. بریم به ماه‌ترین دیروز و برگردیم. امام صادق علیه السلام خطاب به مرحوم آیت الله سید محمود مرعشی نجفی فرمودند: خدا اگر قرار بود برای مادر ما زهرا سلام الله علیها قبری و جلالی و جبروتی قرار بده، اون جلال و جبروت رو در قبر حضرت معصومه علیها سلام تو شهر مقدس قم قرار داده.
آن قبر که در مدینه شد گم، پیدا شده در مدینه
گم.
واقعا اینو گفتم بر اونایی که واقعا یه موقع دلتنگ میشن برای حضرت زهرا، برای اون غریبیش، برای اون قبر ناپیداش. تنها جایی که مأمن و مأوایی که بشه انسان مثلا به جای اونجا زیارت بکنه همین تنها قبر بی فاطمه معصومه سلام الله علیها. یه مدتی بود که من سه شنبه ها یه مقداری شاید بگی زائرای خاص‌تری میان، چون میان برای مسجد مقدس جمکلان و حرم. بعد یکی از زائرا هر هفته میومد، و هر هفته با شاخه گل. میخوام عشق رو بگم از خادم، از زائری که با عشق میاد اونجا حرم. هر هفته میومد، منم پیدا میکرد، میگفت این 20 تا شاخه گل خدمت شما، بدید به زائرا. بعد من دلیلش رو ازشون پرسیدم که بعد چی شما مثلا هر هفته داری میای اینجا این گلا رو میاری؟ خوبی می آدم یه مهمونی هم که میره خونه برادرش، خونه فامیلش که میره دست خالی نمیره. من از تهران هر هفته وقتی که میام 20 تا شاخه گل برای جمع کردن، 20 تا شاخه گلم حرم بیبی فاطمه معصومه سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، با حفظ و صحه ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم و قصد داریم مرور کنیم چه مطالبی به ما کمک میکنه تا یک روزداری سالم رو طی کنیم، تجربه کنیم و انشاءالله در ماه مبارک رمضان نه تنها بیمار نشیم بلکه کمک کنیم به سلامت بیشتر بدن. اینکه یاد بگیریم روزه برای سلامت ما کلن وضع شده، هم روح ما و هم جسم ما، به ما کمک خواهد کرد که از ریزکاری های این ماه درس بگیریم و تدابیر لازم رو در زندگی خودمون اجرا کنیم و انشاءالله در تمام طول سال هم اونها رو به کار بگیریم. یکی از نکات خیلی مهمی که لازمه در طول ماه مبارک رمضان در مورد اون دقت داشته باشید، دقت به نحوه خوردن و آشامیدنه. اینکه چه بخوریم، چگونه بخوریم، چه ساعتی بخوریم، چه چیزی رو با چه چیزهایی بخوریم و بالعکس چه چیزی رو با چه موادی مخلوط نکنیم تا یک هضم خوب و طبیعی داشته باشیم به ما کمک میکنه که انشاءالله معده سالمی داشته باشیم و از بیماری‌های گوارشی که شایع‌ترین بیماری‌های فصل زمان ماه مبارک رمضان هستند در واقع در امان باشیم. نکته که امروز می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم، نحوه استفاده از مایعات مناسب در طول ماه مبارک رمضان. آیا لازمه که ما همه نیاز بدنمون به آب رو صرفاً با آب نوشیدن تأمین کنیم؟ و آیا آب واقعاً الان در این مقطع، یعنی در زمان افطار، بعد از اینکه یک زمان طولانی، ساعات طولانی رو روزه دار بودیم، بهترین نوشیدنی است یا نه؟ موضوع بحث امروز. درباره نوشیدنی ها و رطوبت هایی که لازم وارد بدن فرد بشن تا زمان طولانی پرهیز از خوردن و آشامیدن او رو جبران کنن در طول ماه مبارک رمضان لازم گفته بشه که هرچند آب از دیدگاه طب ایرانی آب سالم گوارا با دمای معتدل بهترین نوشیدنی ها محسوب میشه، اما ماندگاری او در بدن نسبت به بقیه مایعات کوتاه است. برای اینکه بتونیم مایعات رو در بدن بیشتر توقف بدیم، یعنی زمان طولانی تری این مایع در بدن ما بمونه که در زمان روزداری خصوصا در فصول گرم آتش پیدا نکنیم، چند تا تدبیر خیلی ساده هست که میتونید از اونها بهره ببرید. استفاده از بقیه موادی که دارای رطوبت خوب هستند اما این رطوبت درون اونها آمیخته شده و با اونها ممزوج شده، کلا میتونه به شما خیلی کمک کنه. اینها میتونه به صورت غذا باشه، میتونه به صورت میان وعده باشه و حتی میتونه به صورت نوشیدنی هایی باشه که شما صرفا برای ماه مبارک رمضان آماده میکنید تا روزداری خوبی رو تجربه کنید. یکی از این مواد خوب که میتونید استفاده کنید میوه ها هستن. میوه های تازه به اعتدال و با فاصله از غذا. میوه ها مناسب هر فصل اگر انتخاب بشن، از میوه های غیر فصل، میوه های در واقع در سردخونه مونده یا میوه های وارداتی مربوط به یک اقلیم دیگه استفاده نشه. میوه ای که در همون اقلیم در همون فصل رویده و الان به بازار عرضه شده بهترین میوه ایه که میتونه استفاده بشه. و این میوه از خصوصیات مصرفش اینه که یک، حواسمون باشه این میوه با معده ما سازگاری داشته باشه. هر فردی خودش میتونه تعیین بکنه که چه میوه‌ای باش سازگاری داره. برای یک عده افراد ممکنه که مثلا خربوزه یا طالبی بهترین میوه ها باشه و او رو کاملا از آتش رها کنه. برای یک عده ممکنه خوردن اولین قطعه خربوزه مساوی باشه با یک آلرژی شدید و هم ریختگی سیستم گوارش و به طور کلی نظم بدن به هم ریخته. و همچنین حالا بقیه میوه ها، انگور که از بهترین میوه هاست به برخی میسازه به برخی نمیسازه، سیب و غیر سیب در واقع یکی از بهترین میوه ها در طب ایرانیه. یک مراقبتی کنید، یک مدتی ببینید کدوم از میوه ها با شما سازگاری داره، همون میوه رو برای ماه مبارک رمضانتون انتخاب کنید. هیچ وقت یه میوه جدید رو یا یه چیزی که تا قبل از این با اون سازگاری داشتید تو ماه مبارک رمضان تجربه نکنید که باعث میشه در واقع بیش از قبل گوارش شما حساس بشه و اذیت بشه در زمانی که نمیتونید هم با شیوه‌های خوراکی خودتون رو درمان و علاج کنید یا از مصلحاتش استفاده کنید. میوه مناسب رو انتخاب کنید اما با فاصله مناسب از غذا مصرف کنید. یادمون باشه میوه باید یا نیم ساعت 40 دقیقه قبل از غذا مصرف شده باشه و هنگامی که زمان صرف غذا میرسه کاملا از معده خالی شده باشه، یا باید 2 ساعت 1.5 ساعت بعد از غذا مصرف بشه، باز هم غذایی که خورده شده به آخرین مراحل هضمش نزدیک شده باشه که بتونیم میوه بخوریم و اون میوه خامی که کاملا خصلت‌هاش با غذای پخت متفاوت هست رو وارد معده کنیم. پس با فاصله از غذا، فاصله مناسب که قبل یا بعد غذا میوه خودمون رو انتخاب کنیم و مصرف کنیم و بسته به اینکه رنگ ادرار ما و حجم ادرار ما مناسب باشه، خیلی تیره نباشه، خیلی آبکی نباشه، خیلی پرحجم یا خیلی کم حجم نباشه، اندازه مورد نیاز در طول روز خودمون رو محک بزنیم و به همون میزان برنامه‌ریزی برای مصرف. سبزیجات، سالاد، کاهو، بقیه سیفیجات و موادی که خام هستن هم با همین تدبیر با فاصله از غذا میتونن استفاده بشن و آب بدن رو تامین کنن. اما در کنار این مطالب یادتون باشه، فرض کنید آبی که میخواید استفاده بکنید میتونه آمیخته با غذای شما باشه. یعنی مصرف یک ظرف سوپ قبل از غذا و یک فاصله کوتاه شاید 1 ربع دقیقه کافی باشه، میتونه هم علاوه بر اینکه یک ماده و مایع گرم وارد بدن شما میکنه، مقداری از غذاییت رو با خودش به همراه داره و صرفاً آب و رطوبت صرف نیست و همچنین میتونه به میزان بیشتری میتونیم به او اجازه بدیم که به سفره ما نزدیک بشه و خیلی در همخواری او رو حساب نمی‌کنیم، میتونه یکی از منابع تأمین رطوبت بدن شما در فصل گرما و در زمان روزداری باشه. همچنین شما میتونید برای تأمین رطوبت بدنتون از دانه‌های لعابدار استفاده کنید. یکی از شگفتی‌های خلقت اینه که دانه‌هایی در اختیار ما قرار داده که با کمی رطوبت گرفتن یک لایه لعابی لزج اطراف خودش تشکیل میده که نه تنها رطوبت خیلی خوب و ماندگاری رو به بدن میرسونه، بلکه سرشار از ویتامین و مواد معدنی. یعنی فرض کنید در لعاب دانه تخم ریحان که خیلی کوچک اندام هست و شما شاید خیلی به حسابش نیارید، اما مقادیر قابل توجهی از املاح و ویتامین ها، خصوصا ویتامین های گروه B نهفته و میتونه تا زمان طولانی یک رطوبت خیلی مطلوبی رو در بدن شما حفظ کنه. یعنی چی؟ مثلا شما سحری نیم ساعت 1 ربع قبل از اینکه سحرتون رو بخورید یک شربتی که بهتر از کمی شیرین شده باشه برای اینکه جذبش به سمت کبد تسهیل بشه، از تخم ریحان یا دانه های خاکشیر یا تخم شربتی و غیره. درست کنید، میل کنید، با یه فاصله بعد غذا رو صرف کنید، بعد میبینید که زمان بیشتری در طول روز طول میکشه تا اصلا احساس آتش کنید. منظور از ماندگاری رطوبت در بدن همینه. اگر شما اون یک لیوان رو صرفاً آب خورده بودید، خیلی زود در ساعات اولیه این آب به واسطه کلیه ها دفع میشد و ماندگاری بسیار کوتاه بود. اما دانه های لعابدار میتونن تا زمان قابل توجه این رطوبت رو در بدن شما حفظ کنن و این بسیار نکته مهمیه. اما اجازه بدید که یک نکته هم در مورد آداب و تدابیر خواب در ماه مبارک رمضان با هم صحبت کنیم. قانون کلی خواب به ما یاد داده در قوانین طب ایرانی که مبادا با تغییر شرایط و وضعیت تغییرات جدی در ساعات خواب و بیداریتون ایجاد کنید. هر نوسانی در زمان خواب و بیداری، شروع خواب و اتمام خواب یعنی زمان آغاز بیداری، میتونه برای بدن یک استرس و برای طبیعت ما یک نوع در واقع آسیب باشه. بهترین کار اینه که شما ساعت خواب و بیداریتون رو نه تنها کوتاه نمی کنید، یعنی شب بیداری نخواهید داشت در ماه مبارک رمضان، به معنای اینکه صرفاً بیدار باشید برای اینکه غذای بیشتر مصرف کنید یا مثلا از فاصله افطار تا سحر بتونید دائما به بدن خودتون رطوبت برسونید، مواد غذایی برسونید. نه تنها نباید این کارو بکنید، بلکه حتی توصیه می‌کنیم مقدار مختصری به اندازه‌ای که قرار زمان سحر بیدار باشید برای غذا خوردن، ساعت خوابتون رو جلوتر بیارید، یعنی زودتر بخوابید و به همون میزان زودتر بیداشید سحر، زمان قابل توجه بیشتری رو به خوردن سحری اختصاص بدید که از تند خوردن و درهم خوردن و آشفته خوردن پرهیز کرده باشید و بتونید هم سلامت گوارشتون رو حفظ کنید، هم خواب کافی در طول شب داشته باشید و هم در زمان روز کسالت و سنگینی و ناشی از بدخوابی شب رو تجربه نکنید. هیچ چیز جای خواب شب رو نخواهد گرفت، این رو یادتون باشه. صرفاً خواب شبه که میتونه نیازهای بدن شما رو تأمین کنه. خب به طور طبیعی یک بدن به 6 تا 8 ساعت 9 ساعت خواب نیاز داره بسته به مزاج. هرچند ممکنه که این مقدار نیاز شما در طول ماه مبارک رمضان به واسطه اینکه میل دارید ساعاتی از شب رو به عبادت بپردازید کمتر بشه، اما سعی کنید تمام این اتفاق در طول شب بیفته، یعنی خواب شبانه خودتون رو خراب نکنید و اون رو به روز موکول نکنید که باعث بیماری های متعدد در بدن خواهد شد. انشاءالله بتونید یک سلامت شیرین رو در ماه مبارک رمضان تجربه کنید.
خب خیلی متشکرم از شما بیننده های گرانقدری که همراهی میفرمایید با ماهترین. از خانم دکتر پورحسینی هم متشکریم، وقتی گذاشتن برای ما، برای هر روزمون یه بخشی درباره حفظ و صحه مطالب میفرمایید و همه کسانی که کمکمون میکنن تا با ماهترین در خدمتتون باشیم. به وقت تهران 18:23 الان دوستان عزیز بیننده، و عرض میکنم خدمتتون که اونایی که در حالا آمریکا حوالی ساعت 9:52 ما رو میبینید، در آلمان و هلند و مثلا اون دورور ساعت 4:15:53 ما رو تماشا میکنید، کانادا همینطور. خیلی متشکرم، امیدوارم لحظه‌های خوبی براتون رقم بخوره و لطفاً همراه باشید به وقت ماهترین با پنجمین برنامه در ماه مبارک رمضان با حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و گرانقدر، متخصص و کارشناس در حوزه مسائل شرعی و احکام و البته محقق و پژوهشگر در حوزه موضوع شناسی احکام که یک بحث کاملا فنی و جدی است. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر بینندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و ارادت و تحیت داریم و امیدواریم که انشالله تا به حال برای انجام این فریضه الهی مشکلی نداشته باشن و انشالله تا آخر ماه مبارک رمضانم با تن سالم و انرژی کامل بتونن این نعمت بزرگ الهی رو قدر بدانند و قدر بدانیم و انشالله ازش استفاده بکنیم و دعاهامون هم در این ماه انشالله مستجاب باشه.
انشالله استاد بریدپور خیلی ممنون از حضرت عالی هم که با دغدغه، چون از نیتتون خبر دادیم، شاید با دغدغه توی این برنامه حضور پیدا میکنید و پاسخگوی سوالهای بیننده های عزیزمون هست. بپرسم؟
بله در خدمت. بله.
از هامبورگ آلمان هم شروع میکنیم. سلام، خسته نباشین. علیکم السلام، خدا قوت. اگر در رکعت اول و سوم بعد از سجده بدون اینکه بنشینم مستقیم بلند شوم چه حکمی دارد؟ در صورتی که مشکل داشته باشم و یا نداشته باشم، یعنی شما همه فروعاتش رو بفرمایید.
ببینید، ما بعد از سجده دو جا جای نشستن داریم. بله. یکی بعد از سجده اول. بله. یکی بعد از سجده دوم. بعد از سجده اول که طبیعتاً بین دو تا سجده، سجده اول سر بر می‌دارید، می‌خواد برید سجده دوم، اونجا حتماً باید با تمنینه کامل بنشینید. بنشینید، آرام بگیرید و سپس به سجده دوم برید. بله. این رو همه میدونن، مشخصه. با آرامش و تمنینه.
بله.
اما اینکه سر از سجده دوم برداریم، خب جاهاش مختلفه. یه وقت هست که رکعت دوم تشهد می‌خواد بخونید، دیگه معلومه که می‌شینید. یا مثلا نماز سه رکعتی مغرب معلومه. یا نماز چهار رکعتیه. ولی ایشون هم فرمودن در جاهایی که از سجده میخواد پاشید.
بله.
نمیخواد بنشین، باید پاشید. مثلا رکعت اول
بعد از سجده دومه.
بعد از سجده دوم میخواد پاشید برای رکعت دوم. اینجا میفرمان احتیاط مستحبه، یعنی بهتر است. ما معمولا هم همین کارو میکنیم، ماها میشینیم، آرام میگیره بدن، اون پا میشیم برای رکعت بعد. ولی این واجب نیست، احتیاط مستحبه. نمازهای اهل سنت هم اونایی که دیدن و تجربه کردن یا حداقل عمره ای رفتن، خب، مکه، مدینه، امثال اینا، اونا اصلا بعد از سجده دوم نمیشینن، یعنی مستقیما از سجده پا میشن،
قیام میکنن
بدون نشستن. اب نداره، اشکالی نداره. عرض کردم بهتر این است که انسان بنشینه. بنابراین دیگه معلوم شد که این شخص حالا از روی ناچاری باشه یا از روی اختیار باشه، دیگه فرقی نمیکنه و مانعی هم نداره.
بسیار. اساسا اون طمأنینه و آرامش داشتنه، یه مکث کردن بین افعال نماز، این بسیار ظاهرا
بسیار مطلوب و خوب،
مطلوب و مؤکد. خب از هامبورگ بریم همون نزدیکی ها به تاهای عزیز سلام بکنم از هلند. آرزوی سلامتی دارم برای همه شما هموطنان نازنین. سه تا سوال مطرح فرمودن یا نه؟ بله سه تا. اولی این که شخصی میخواهد مسافر شود به این قصد که روزه خودش را بتواند بخورد. اگر این شخص حد ترخص را طی کرد، میتواند روزه خود را بخورد یا باید منتظر باشد تا 22.5 کیلومتر را طی کند؟
بله. سوال خیلی سوال مهمی است، چون من گاهی اهمیت سوال رو از تعداد سوال کننده ها میفهمم.
بله.
خب خیلی من مراجعه اینجوری دارم. اول اینکه برای فرار از روزه اشکال نداره، چون خود شرع مقدس این راهکار رو گفته نداره. میخوای روزه نگیری، برو مسافرت، اشکال نداره. منتها حرف سر این است که من وقتی میخوام برم سفر، باید سفر شرعی باشه. دیروز هم اینو توضیح دادیم. سفر شرعی یعنی مسافت خاصه. بنام بر این باشه که حداقل رفت و برگشت من مثلا 42 کیلومتر، 43، حالا 45 تا بشه. حداقل این باشه یا بیشتر. خب. دیروز توضیح دادیم. حد ترخص هم بیرون رفتم.
خب.
یعنی حد ترخص یعنی بیرون که رفتم، جایی رفتم که دیگه میتونم نماز
بخونم
و میتونم افطار کنم. منتها یه نکته هست. و اون این است که باید بدانم واقعا قصد جدی رفتن رو داشته باشم. و الا بخوام کلا سر خودم بگذارم، میگم من قصد رفتن به 25 کیلومتری رو دارم، از حد ترخص که رفتم رد شدم، خوردم روزمو،
اولین دور برگردون دور بزنم،
دور برگردون دور بزنم بیام. نخه نمیشه.
این
دقیقاً همین رو امروز کسی از من، حالا یا امروز یا دیروز بود، سوال کرد. گفت که از حد ترخص رد شده و خورده و برگشته
و نمیدونسته که باید.
بله نمیدونسته. قصد
رفتن.
بله بله بله. قصد رفتن جدی معناش این است که اب نداره اگرم خوردی.
بله. ولی
مسافت رو برو. و به اونجا برس. به کجا؟ به اون مسافت شرعی برس. بله. و برگرد.
بسیار.
چرا؟ به خاطر اینکه اگر نرفتی شما مسافر نیستی. نرفتی شما مسافر نیستی. بنابراین خلاف شرع انجام داده. و حالا اون از من سوال که خب حالا این شخص این کار من کردم، جاهل به مسئله بودم. به قول شما اولین دور برگردونم دور زده برگشته، این باید چه کار بکنه؟ این باید وقتی برمیگرده روزه اون روز را تا مغرب امساک بکنه،
یعنی همون افطاری که اونجا کرد رو بهش بسنده کنه،
به همون بسنده کنه و روزه اون روز رو تا مغرب امساک بکنه، بعدم غذا بکنه.
که براش دیگه حداقل گناهی
بله
خیلی خوب. سوال دوم تاهای عزیز دو تا سوال پرسیده بودن. بنده وطن دومم کابل است.
بله.
اعراض از وطن نکردم.
بله.
ولی در طول یک سال متاسفانه نمیتونم به وطن دومم حتی سر بزنم.
نگفتن مقلد چه کسی هست؟
نه، تا آخر سوال من همچین چیزی رو نمیبینم. آیا این هنوزم اینجا وطن دومم حساب میشه؟ یا باید واقعا به وطن در طول سال سر بزنم که حکم وطن دوم داشته باشه؟ نگفتنم به فرمایش شما که
ببینید اکثر آقایون فقها نظرشون بر این است که اعراض یک امری است که مربوط به نیت و قصده و به صورت خودکار تحقق پیدا نمی‌کنه، بستگی داره به نیت شما. ایشون کابل وطنشونه، اینجوری فرمودن دیگه، درسته؟
بله، کابل وطن دوم
وطنشونه. حالا اومدن هامبورگ دیگه،
هلند
اومدن ساکن شدن. خب اگر مقلد حضرت آیت الله مکارم باشن، ایشون میفرماین که اعراض امری است که گاهی خود به خود محقق میشه، کاری به نیت و قصدت هم نداره. و اون این است که اگر در طول سال طی 5 سال دیگه رفت و آمد نکردی به اندازه 3 ماه،
سالی سه ماه،
این دیگه اعراضه، بخوای یا نخوای. بهش میگن اعراض قهری. قهری یعنی اتوماتیک،
بخوای یا نخوای.
آقایون دیگه میفرمان نه، اعراض یک امری است که مربوط به قصد و نیته. واقعا اگر قصد و نیتت این است که تا آخر عمر دوباره بری برای موندن، نه سر زدن که آدم معمولا میره سر میزنه، برای سر زدن میخوای بری بمونی، و اگر ازت سوال بکنن میگی که نه من بنا دارم که ترک وطن من نکردم که،
مثلا بعد بازنشستگی.
بله اگر جور شد انشالله میرم. این نیت و قصده، این اعراض نکرده. هر زمانی که اونجا بره دیگه مهم نیست که امسال اصلا نرفته، این دیگه مهم نیست، نیت مهمه. هر زمانی که اونجا بره نمازش تمامه، روزه میتونه بگیره. ولی اگر ازش بپرسن میگه که نه دیگه من دیگه برای موندن نخیر دل کندم، این دیگه اعراض.
پس تاهای عزیز شما میفرمایید حتما از مرجع تقلیدشون هم
دیگه، من توضیح دادم دیگه، نظر حضرت آیت الله مکارم عرض کردم،
تطبیق بدن با فتوای در واقع بزرگواران. بسیار خوب، اگر دوست دارید در برنامه ماهترین، همین قسمتی که با یکی از ماهترین کارشناسان حوزه مسائل شرعی حجت الاسلام المسلمین استاد وحیدپور ارتباط داشته باشید، سوال بپرسید و صدات خودتون توی برنامه باشه، این شماره رو لطفاً دقت بفرمایید من بخونم و حفظم نشدم هنوز، از رو میخونم براتون. استثناءً این شماره ها رو داریم، زمزم احکامی که برنامه ثابتی در جدول پخش برنامه شبکه جهانی ولایت هست، شماره های سابق خودش رو داره. 2098 325 2098 25 اصخایی میکنم 25 378 48 300. یه بار دیگه بخونم چی شد این شماره. 2098 25 378 48 300 تماس بگیرید و تو برنامه خودتون حضور داشته باشید. الان هم از بندر ماهشهر سرکار خانم اساکره الان توی برنامه هستید. سلام خانم اساکره، ارتباطتون هنوز برقرار نشده. دوستان اشاره بکنن هر وقت اومدن پشت خط. استاد دایتپور از 912 2270 سوال بخونم.
بله.
افرادی که اعتیاد دارند در روز 3 نوبت اجباری، چرا اینجوری میشه؟ روز 3 من گیر کردم. دار یا میارم اول یا آخر؟ افرادی که اعتیاد دارن در روز 3 نوبت اجباری باید از اون استفاده کنن، از مواد مخدر. در ضمن به بیماری قند و فشار خون هم دچار هستند. ایشون که این سوال میپرسن، 63 سالم سنشونه، در مورد روزه باید چه کار کنن؟
حالا 63 سال رو ما ملاک نمیگیریم اصلا، سن ملاک نیست. اما اگر واقعا بیمار هستن، یعنی اون مورد دوم که بیماری دیابت و چی دیگه فرموده بودن؟
قند و فشار خون.
اگر واقعا روزه براشون به این مناسبت ضرر داره.
بله.
که این بیماری رو دارن، که من دقیقا نمیدونم، برای دیابت رو میدونم ولی برای فشار خون دقیقا من اطلاعی ندارم که روزه چه رابطه و نسبتی با مسئله فشار خون داره. اگر مضر باشه و بیماری رو تشدید بکنه روزه رو نگیرن، این مال این. اما ممکنه ایشون بگه که نه من به لحاظ بیماری مشکلی ندارم، نه روزه برای دیابت من، برای فشار خون من هیچ اثری نداره. وقت مشکل اولو خواهند داشت،
مواد مخدر.
مواد مخدره.
و حالا با هم بهش بگیم که خب برو ترک کن، میگه بابا من همین امروز میخوام روزه بگیرم، همین الان که من نمیتونم ترک بکنم، الان میخوام روزه بگیرم، در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتم، چی کار باید بکنم؟ قبلا جواب دادیم، عرض کردیم که نیت روزه رو بکنه، سحری هم خواست بخوره بخوره، روزش رو بگیره، واقعا اونجایی که دیگه براش قابل تحمل نیست و حرجه،
اونجا دیگه
اون به اون مقدار کم
بله
از وضعیت حاد خارجش بکنه، اگر استفاده کرد عرض می شود که این کار انجام بده، بعدم روزش رو در روزهای کوتاه و خنک سال قضا بکن.
بسیار ممنون. بسیار خوب. سرکار خانم عساکره فکر کنم الان پشت خط هستید، اگر صدا می شنوید سلام، عصر بخیر.
الو سلام، خسته نباشید.
علیکم السلام، متشکرم، قبول باشه.
روز قبول.
خیلی ممنونم.
ببخشید من یه سوال شرعی داشتم و یکی راجع به همسرم. یکی از این سوالا، من ختم قرآن از قبل از ماه رمضان، یعنی یه روز قبل از ماه رمضان انجام دادم، خب ولی دیروز پریود شدم،
خب
من می‌خواستم با این حال ادامه ختم قرآنم ادامه بدم یا اینکه ندم، مشکلی نیست. و دومی سوالم، همسرم مشکل معده داره ولی با این ها روزه. میخواستم آقای بعیدپور راجع به این مسئله میخواستم چه جواب بهمون بدن.
مشکل معده دارن و روزه هم میگیرن. بله خیلی خوب. ظاهرا شنونده بیننده دیگری هم پشت خطمون هستن. دوستان بفرمایید چه بزرگواری هستن. من سلام میکنم خدمت شما، هستتون بخیر. الو
الو سلام.
سلام قربان، حالتون چطوره؟
زنده باشین. سلام خدمت شما و حاج آقا.
ممنونم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
معرفی میفرمایین؟
من امیر هستم از همدان.
امیر آقای عزیز از همدان، خیلی خوش اومدین به برنامه ماهترین. بفرمایید.
توی تلویزیون شبکه ولایت روحانیت و طلبه و آخوندهای میگن در توبه بازه و میشه برگشت به سمت خداوند. من آدم خوبی نبودم، هیچ وقت روزه و نماز نداشتم، اما الان میخوام روزه بگیرم، از فردا شروع کنم. آیا خدا میپذیره؟ آیا امکانش هست؟ یا همجوری مثل سابق بمونیم؟ خواستیم نظرتون رو بدونیم. متشکرم.
بعدی
خیلی متشکرم امیر آقای عزیز از همدان. و آقای زاهدی از تهران هم الان پشت خط هستید. سلام آقای زاهدی.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، چطوری شما؟ خیلی ممنونم، متشکرم.
آقا من پدرم 20 سال دیگه میخوام روکراس بگم 20 ساله که مواد مصرف میکنه و اعتقاد شدیدی هم داره به روزه. اینا سه بعد روزی صبح، زور، شب.
خب باید مصرف کنن. صداقت شد؟
بله، مثل اینکه هر وعده باید مثلا نمیدونم نیم گرمه یک گرمه، ولی روزش هم میگیره، غذا هم نمیخوره. خواستم ببینم این قبوله؟ خیلی اعتقاد داره، بعد اذیت میشه، بعد موقع گریه میکنه و هر چی میگه بابا خب اصلا نگیر، خدا قبول میکنه. اینا میگه نه نمیشه. اینا من یه جا از یه علمای شنیدم به من گفته که شما استفاده کن روزت هم بگیر. من خواستم از شما استدعا کنم ببینم که واقعا درست روزش اصلا امکان داره، مقبولیت داره روزه پدر بنده.
متشکرم ازتون آقای زاهدی، ممنونم. خب استاد وحیدپور شد سه تا.
بله بله،
از خانم عساکره شروع کنیم از بندر ماهشهر.
بله، ایشون فرمودن که ختم قرآنشون میخوان ادامه بدن ولی با مشکل سیکل ماهانه شون برخورد کردن، پریود شدن، هیچ اشکالی برای خوندن قرآن نداره. فقط اگر برسن به آیات سجددار که 4 تا سوره داریم در قرآن که آیه سجددار داره.
بله
آیه سجددار داره. این خانم با این عرض می شود که خصوصیتی که گفته شد، آیات سجددار رو نخونن. ولی تا زمانی که به اون سوره ها نرسیدن اوائل قرآنن، بله مثلا امروز پنجم جزء پنجم ماهد بخونه، آیه سجددار نداره.
بله.
ولی هیچ اشکالی نداره. بله. ولی مواظب باشن که دست روی آیات قرآن نزنن،
لمس
نخه، جلدشو میگیرند و قرآنو میخونن، مشکلی وجود نداره.
خیلی
بعدم برای همسرشون فرمودن که مشکل معده و روزه. خب ما این رو تا آخر ماه رمضان فکر میکنم باید مکرر تکرار بکنیم و هی بگیم، اشکالی هم نداره، نه بنده نه جناب آقای ملایی هیچ کدوممون از این جهت مشکل نداریم، هرچی هم تکرار بکنیم،
بخلی و تکرار نداریم، وظیفمونه،
وظیفمون همینه. من تا اینو بارها عرض کردیم که ببینید ما نمیتونیم تو این داستان دخالتی بکنیم که آیا ایشون روزه بگیرد یا نگیرد. مشکل معده است، مشکل معده مشکل مهمیه، مشکلات داخلی گوارشی حالا یا زخم معده یا اثنی‌عشر یا کلیه است یا کبد، نمیدونم هر کدوم اینها اگر باشه اینا واقعا با روزه مرتبطه. من تا بنده الان نمیتونم، نه جناب عالی نه بنده، به ایشون بگیم نه روزه رو بگیر نه نگیر، نمیتونیم. چرا؟ عرض کردم باید با تجربه. الان ایشون روز پنجمه دیگه، نمیدونم حتما روزها رو گرفتن ایشون مثلا تا الان
حالا
و متوجه شدن مثلا مشکلی نداره، اطمینان دارن. اگر اطمینان داره به این که مشکل نداره بگیرن، اگر نه واقعا ترس داره و نگرانی داره که آیا من اگر روزه رو بگیرم خب اون وقت دیگه چی میشه، معده من بدتر از این خواهد شد، اون نباید بگیرن. یا اگر دکتر بهشون گفته، دکتر متخصص بی‌غرضه، گفته است که شما مشکل معده دارید، مثلا زخم معده
نگیر.
نگیر. خب نباید بگیر.
بسیار متشکرم. بریم سراغ امیر عزیز از همدان.
ایشون فرمودن که آقایون میگن که خدا توبه رو قبول میکنه. بله همینطوره. نه من میگم، نه آقایون میگم، قرآن میگه. قرآن میگه لا تقنطوا من رحمت الله.
بله.
که شما از رحمت خدا مایوس نشید و این حرف درستی. و ایشون میفرمان من روزه نگرفتم تا حالا و میخوام از فردا بگیرم. خیلی عالیه، بسیار خوبه، های خدا قبول میکنه حتما. حالا من یه ضرب المثل دارم، همیشه اینو میگم، میگم دیگه قوز بالا قوز نشه. خب تا حالا نمیگرفتید درسته؟
خب
از این به بعدم که نگیرید که خب دیگه بدتر میشه دیگه، درسته؟ میگن قوز بالا قوز اصطلاحا میگن، بدتر میشه که شما جلوی ضرر رو هر زمانی که بگیرید
منفعت.
از همین فردا، اصلا امروز هم میگرفتید شما،
از همین اذان مغرب امشب
قصد بکنید
فعالیتتون رو در بعد عبادی
انشالله آماده بکنید خودتون رو که از فردا روزه رو بگیرید. حتما هم انشالله قبوله، ولی باید گذشته ها رو جبران بکنید.
یه اون حالا شرایط توبه و اینها الزاماتی
آره
داره که
الزاماتی داره دیگه. حالا روزهای قبلی رو قضا بکنن، نماز اگه نخوندن قضا بکنن، بله جبران بکنن.
به نظرم همین امشب موقع نماز مغرب عشا برن مسجد محله،
خیلی هم عالی.
اگر نماز رو بعد از افطار بعضی مساجد میخونن، بعد از افطار برید مسجد محله خدمت روحانی مسجد و پیش اون اهل علم برید بگید داستان اینطوریه، از کجا شروع کنم، چه کار کنم، و یه توضیحی میدن قطعا.
حالا اگرم نخواستن برن وضعیت خودشون رو بگن هیچ اشکالی نداره، نیازی نیست، نیازی نیست. حالا ممکنه بگی که نه آقا من حالا
میخوام نمیشه که
بشنم. بله بله هیچ نیازی هم
نداره. بله. هیچ نیازی. نه برای اون بوده این که حالا
نه ما میگیم حالا اگر بعدان خواستن به نداره دیگه
پیام میتونن بزنن
زنگ بزنن. بله
بسیار
ما در خدمت شما.
خب سپاسگزارم، خیلی ممنون از شما بیننده های عزیز که تا اینجا هستید کنار ما. یه تلفن دیگر هم داشتیم از تهران، آقای زاهدی، و اون سوال بازم پرتکرار.
خب ایشون فکر کنم که 5 دقیقه پیش بود، 10 دقیقه پیش بود،
فرمودین
آره
حضرت عالی جواب همچین سوالی
آره.
رو
فکر کنم وقت مشتری نبودن، پای گیرنده نبودن که عرض کردیم.
بله.
ببینید عرض کردیم که خب حالا هر کسی مواد مخدر استفاده میکنه الزاما اینجوری نیست که خدایی نکرده بی دین باشه که
بله
بگیم تارک الصلات ارشون نه اهل نماز نه اهل روزه است. نه ما این رو قبول داریم که بعضی از این افراد واقعا دیگه معتاد شده و مریضه، یعنی از نگاه یک بیمار ما باید بهش نگاه بکنیم.
بله.
اینه
کاملا.
ولی حالا اینم که میگم بیمار، واقعا حالا این کس که مواد مخدر استفاده میکنه بیمار نیستا، چون اگر بیمار باشه که اصلا بهش میگیم روزه رو نگیر.
بیمار به اون معنای
نه اصطلاحی نیست.
اصطلاحی نیست.
نه. حالا این چه میدونم حالا چه تو ادبیات چی با بهش میگیم، مثلا
یه تعبیر با ملاحظه ای بود برای حفظ حرمت انسانها.
درست.
انسانهایی که مبتلای به
حرف خوبی. بله. آره. حرف خوبی. بله. بله. حرف خوبی. یعنی نمیخوام از عرض شود که با نگاه یک متهم دقیقا. یک مجرم نگاه بکنیم. آره. نه میگید مثلا وسواس که میگیم مثلا
آره طوری
اونم معتاد بیمار. پس بنابراین نمیخواد احکام بیمار نداره، این خودش نکته مهمه است که میگیم حالا چون ایشون بیمارن پس روزه رو بخورن، بعد تو سالم که میخواد غذا کنه بازم بیمار میشه، بیمار سال.
بله.
پس هیچی دیگه، نه روزه داره نه غذا داره، هیچی. نه اینجوری نیست، افرادی که به این مشکل مبتلا هستند در واقع ما به نگاه یک مضطر بهشون نگاه میکنیم. مضطر به این که تو روز مثلا ایشون میگه 3 وعده باید این کار بکنه، روزاشو باید بگیره، و اگر اصرار داشت به این که این مواد رو استفاده بکنه به اندازه یک کمی که از این وضعیت خارج بشه استفاده بکنه و در طول سال انشالله غذا کنه.
و چقدر خوبه که حالا نمیدونم نکته یا استاد وحیدپور به دلیل تکرار این مسئله و این مطلب نکته بفرمایید خطاب به بیننده های عزیزمون. شاید ماه رمضان بی‌نظیرترین فرصت باشه برای
ماهترینه
ماهترین ماه برای دور شدن از این.
واقعا همینطوره.
اگر دوست دارید نکته
من دوست دارم عرض بکنم و حرفم هم یک کلمه یا حالا کلمه نشد یه جمله بیشتر نباشه و اون این است که انسان میتواند اراده بکنه هر کاری رو که شما بفرمایید انجام بده یا ترک بکنه.
بله.
این واقعا نکته ایه. میتوان. یعنی گاهی تو وسواس دیدی سوال میکنن. بله. وسواس هم اعتیاده. هیچ فرقی نمیکنه. من آخرین حرفم این است که کسی که معتاده خب آخرین حرف رو اراده شما میزنه. ولی اینکه ببرن به تخت ببندن فایده نداره. اینا خیلی
تا خودت نخواهی.
بله. یه آقایی میگفتش که در این کمپ‌های ترک اعتیاد ما بررسی که کردیم افرادی که از اونجا مرخص میشن بسیاریشون دوباره برمیگردن. مگر اینکه اراده بکنه. تصمیم جدی بگیرد که من دیگه ترک
میخوام کنار بکنم.
بله. و واقعا هم خانمان برانداز مواد مخدر دیگه نیازی به خیلی طول و تفصیل و شرح
بسیار متشکرم. خیلی ممنونم. ما همزمان میخواییم با دو هموطن عزیز و بزرگوار صحبت بکنیم، یکی از آذربایجان شرقی تبریز، دیگری از اصفهان شهر نجف آباد. اما خانم احمدی از تبریز، سلام بر شما، عصر بخیر، قبول باشه تهاتتون.
سلام
علیکم. السلام، بفرمایید.
سلام علیکم. ببخشید من یه سوالی داشتم از حضور جناب آقای
استاد وحیدپور.
جناب آقای وحیدپور.
بله بفرمایید.
در خدمتیم، بفرمایید.
ببخشید سوالی داشتم از حضور آقای وحیدپور. من یه وامی رو دریافت کردم از یکی از بانک‌ها.
بله.
این وامی رو که دریافت کردم برای دادم. یه نفر ازم خواسته که وام یاد دریافت کنم و بدم به ایشون.
خب.
و سررسید این وام آخر ماه بود. منم چون شاغل بودم گفتم از حقوقم کسب کنم. حالا وام تموم شده، از حقوقم کسب کردن و اون ساعت هم به موقع تمام اقساط رو به حساب خودم واریز کرده.
بله.
حالا که وام تموم شده برای من از طرف بانک گفتن که حدودا مبلغ تقریبا برابر یک قسط ها برای من دیر کرد.
برابر یک قسط.
از بانک پرسیدم، گفتم وام رو که آخر پرداخت کنن ما رو اقساطمون رو 20 روز بعد تقریبا 20 تا هر ماه به حساب بانک واریز کردن. یعنی در واقع اینجا مجرم دولتی که این مقدار دیرتر پرداخت کردن. الان من این وام رو که
کسی که وام رو بهش داده. بسیار.
بله
متوجه شدیم. بله خیلی ممنون. میخواین بدونید که خودتون باید بدین یا اون کسی که وام رو گرفتید و بهش دادید. خیلی ممنونم. خانم احمدی پای گیرنده باشید و بریم به نجف آباد. خانم رجبی سلام، عصر بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
ضمن سلام خدمت آقای وحیدپور، همه دستاندرکاران شبکه.
وعلیکم السلام،
خدا عمر با عزت بهتون بده. یه دنیا ممنون. من یه سوال از آقای وحیدپور داشتم.
بفرمایید.
من دامادم خیلی مقعد، بعد روزهاشم تمام از اهواز زندگی میکنه گرفته، بعد الان مشکل براش اومده رفته دکتر تهران. الو.
بله بله.
بعد رفته دکتر تهران خونه خواهرش که بره بیمارستان میلاد، بعد دغدغه روزه رو داشت. بعد به من گفتم چشم، من برای سوال میکنم، خونه خواهرش هم اسلام شهره. گفتم حالا تو قصد داری بمونی؟ گفت اگه دوران درمانم طول بکشه میخوام بمونم 10 روز، شاید هم بیشتر. گفتم خب حالا نیت کن، روزات انشاءالله بگیر، منم برای سوال میکنم. خونه خواهرش هم اسلام شهره، از اسلام شهر هم باید بره بیمارستان میلاد.
بله.
یکی هم خدمت آقای وحیدپور بگم، من با یه خانومی ازش خرید کردم، بعد باش تصفیه کردم، حتی یکی هم شاهد بود، بهش گفتم شما دیگه هر چیزی هم من طلب ندارین. بعد الان میگه نه، من هنوز یه مقداری از شما میخوام. میگم بابا من تصفیه کردم. میگه نه تو گردن بگیر، نمیخواد چیزی بدی. بهش میگم خب من گردن نمیگیرم، ولی بیا با هم یه جوری کنار بیاییم. من نصف بدهی که تو میدی رسیدم، نصف دیگه را تو به من ببخش، منم اگه به تو بده کار نیستم به تو میبخشم. حالا من نمیدونم با چی کار کنم. دستتون درد نکنه، خدا هم به با عزت بهتون
سلامت باشی.
خیلی ممنونم از شما و همه شما بیننده هایی که الان همراهی میفرمایید. خب بریم سراغ سوال خانم احمدی از تبریز.
ببینید ایشون اومدن از بانک مبلغی رو گرفتن و اخفات هم دادن و تسویه کردن، حالا بانک هم میگه که خب شما خلاصه یه دیر کردی بدهکاری باید دیر کرد بدید، و ایشون اون پولی که از بانک گرفته در حقیقت قرض داده به کسی.
بله
قرض داده به
درسته.
کسی و اون شخص هم که قرض ایشون رو پرداخت کرده و تمام شده، حالا اضافه بر پولی که به اون قرض داده و گرفته اضافه میتونه بگیره؟ خیر نمیتونه چیزی بگیره،
چون 5 میلیون وام گرفته مثلا داده به آقا یا به اون خانم.
بله.
ایشون هم 5 میلیون رو خورد برگردونده،
اضافه بر اون از نظر شرعی به هیچ وجه جایز نیست. ایشون اگر دیر کردی باید به بانک بدن، مربوط به قرارداد خودشون با بانکه. حالا کار نداریم ما که این دیر کرد از نظر شرعی چه حکمی داره چه حکمی نداره، چون بعضی از مراجع مثل سایت الله مکارم دیر کرد و جایز نمیدونه، اون بحث دیگری است. ولی در هر صورت ایشون دیر کردی که میخوان بدن بر اساس قرارداد خودشون با بانکه، که تو اون قرارداد نوشته است که اگر فرض کنید که قسط رو دیر آوردید شما دادید، این مقدار جریمه تأخیر داره، این رو خودشون باید به بانک بدن و از اون شخصی که پول رو به اون قرض دادن از نظر شرعی نمیتونن دیر کرد رو بگیرن.
ولو اینکه به تعبیر خانم احمدی اینجور که من برداشت کردم، چون اقساط به صورت خودکار از حقوق ایشون کسر می‌شده و نقش ایشون نداشته که بگیم دو روز دیر برده سه روز دیر برده، اون سیستم بانکی بوده که امروز کسر می‌کرده.
بله.
ولی به حساب فرض فرمایید که امور تسهیلات یا معاونت تسهیلات بانکی یا به حساب اون وام دیرتر وارد می‌شده،
از اون شخص نمیتونه بگیره،
به هر حال از اون نمیتونه بگیره.
ولو اینکه بانک احسن تو
ایشون با بانک،
ولو اینکه ایشون معتقد است به اینکه بانک داره پول زور از من می‌گیره مثلا.
بله.
اون دیگه حرف دیگه،
حالا باید بره با بانک حل
کنه. بله.
خیلی خوب. و خانم رجبی،
خانم رجبی هم که میفرمان که من دامادم تهران رفته برای درمان. خب ببینید الان ایشون فعلا مشخص نیست که چقدر تهران مقاد بمونه یا اسلام شهر مقاد هستن بمونه،
حالا هر جا
که منزل خواهرشون هست.
نه.
مردده کسی که نمیدونه آیا 10 روز یا بیشتر میماند نمیماند، ایشون فعلا رفته مراجعه کنه به پزشک.
نه.
و بیمارستان. خب حالا تکلیفش مشخص بشه، تا تکلیفش مشخص نشده ایشون باید نمازشو شکسته بخونه، روزاشم باید بخوره. چون الان نمیدونه که مردده. اگر واقعا تکلیفش معلوم شد به این که ایشون برای مداوا میخواد مثلا 15 روز 20 روز در طول معالجه شونه بماند، خب اون حرف سر این است که اسلام شهر میخواد بمونه، بعد میخواد هر روز تهران بره بیاد.
بله بله.
مسافر میشه، این نمیتونه. کسی که میخواد قصد 10 روز بکند قصد میکنه 10 روز 11 روز 15 روز هر چی بیشتر از 10 روز یک جا بماند، قصد اقامت در یک مکان
و تردد نباید
و تردد نداشت. تردد یعنی به این معنی که مسافر نشه.
بله، بله.
از اسلام شهر به تهران که خب مسافر اون وقت نمیتونه. بازم اگر بخواد تازه قصد 10 روزم توی اسلام شهر بکنه، قصد 10 روزش محقق نمیشود. به دلیل اینکه ایشون فرمودن هر روز میخواد بره بیمارستان و بیاد تهران، بنابراین بازم روزشو باید بخوره.
و مسئله دومشون، یه بدهی میگه به کسی داشتم و شاهد دارم که تسویه کردم، حالا مدعیه که انقدر دیگه شما بدهکاری.
خب این دو تا فرض داره. یه فرض این است که این مسئله شرعی شما قاعد، یه بحث این است که نزا داریم. نزا رو بنده و جناب عالی اینجا نمیتونیم چیزمون، نزا دادگاه داره. خب
یعنی ما نمیتونیم حکمی بدیم.
نه نه دادگاه چرا، دادگاه خودش ضوابط و قانون داره. یعنی اون شخص مدعی است به این که این خانم به من بدهکار بوده، چیزی از من خریده ولی تسویه نکرده، مدعی است دیگه، میره دادگاه، پرونده مفتوح میشه، دادگاه هم میگه که خیلی ادعا داری.
حالا بر اساس ادله و نمیدونم،
اما یه وقت است نه، نمیخوان به دادگاه کشیده بشه، میخوان همینجوری خودشون شرعا حلش بکنن. ایشون میفرماد که من یقین دارم که تسویه کردم. خیلی مثل این است که آقای ملایی یقین داره که، مثال میزنم، مثلا به سوپر توی محلهشون بدهکار نیست. خیلی خوب، ولی یه روز اونجا سری میزند، اون آقا میگه که بدهی تو به ما ندادی. میگم کدوم بدهی؟ اینجوری میشه داستان.
بله.
من تکلیف ندارم، چون من یقین دارم که بدهکار نیستم، من تکلیف ندارم. یه وقت اینجوری است، ولی یه وقت است که شما احتمال میدی، احتمال میدی، نمیدونم، شاید من حواسم نیست، نمیدونم، احتمال میدم که بدهکار باشم. اینجا برن با هم مصالحه کنن.
بله.
بهترین راهش هم اینه، مصالحه کنن.
ایشون خودشون یه پیشنهاد دادن.
بله بله همین. آه. مصالحه کنن که ما اینجا یه ضرب المثل باز داریم و اون این است که مصالحه یعنی چی؟ یعنی نه سیخ بسوزه نه کباب.
بله.
نه اونی که شما میگی، شما میگی من الان انقدر بدهکارم دیگه، اینجوری میگی، نه اونی که من میگم که میگم اصلا بدهکار نیستم.
هیچ
بیان یه جوری با هم دیگه کنار بیان به یه مقداری.
بسیار
خیلی خوبه. از طریق تلفن پل میزنیم باز دوباره بین دو تا استان، یکی استان البرز و دیگری استان کرمانشاه، و هر دو هم از بیننده های خواهرمون هستن. خانم حساری از کرج و خانم نجفی از کرمانشاه. خانم حساری سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
خدمت موجی محترم و استاد وحیدپور.
علیکم السلام و رحمت الله.
ممنون. آقای وحیدپور یه سوال داشتم در مورد خرید و فروش تو مسجد، که این آیا اشکال داره یا نداره؟ و همچنین تو مجالس و مراسمات مذهبی از قبیل روزه، آیا این میارن مثلا خانم‌ها بساط میکنن، خرید و فروش انجام میدن، مجوز دارن، احکامش چیه؟
بسیار خوب، ممنونم ازتون خانم حساری. سرکار خانم نجفی سلام بر شما.
سلام
خانم نجفی.
سلام علیکم، خسته نباشین.
متشکرم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
ببخشید من یه سال از منظر حاج آقا داشتم.
بفرمایید.
با یه آقای 15 سال زندگی میکنم، اخلاقش بده، بد اخلاقه، بد معتادم هست، بد کفر میورده، به خدا ایمان نداره، به پیغمبرها اعتقاد نداره. بعد میخواستم ببینم تکلیف من نسبت به آقا چیه.
بله خیلی متشکرم.
یعنی واقعا منکر خداست؟ منکر
اصلا میگه من به کلی آج آقا به کلی میگه من خدای استغفر الله من معذرت میخوام یا خدای نمیپرستم تمامی نیست. بعد منم الان دو تا بچه ازش دارم، بعد میگم تکلیف من با این مدت 15 ساله من دارم یه آقای تحمل میکنم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم خانم نجفی. بریم خانم حساری رو اول سوالشون جواب بدیم.
خرید و فروش در مسجد
و همینطور مجالس
مجالس مذهبی. بله. خب ببینید با روح اون مکان واقعا مخالفه. مسجد معبده. مسجد محل عبادته و محل اون چیزی که در راستای عبادته.
بله.
حالا یادگیری معارف احکام قرآن.
بله.
ایناست. مثل این است که شما مسجد رو بکنید سالن ورزشی، هم معنا نداره که مسجد نیست، اون وقت میشه باشگاه. مسجد گالری نیست، مسجد مغازه نیست، محل خرید فروش نیست، ولی حرام نیست، حرام نیست ولی مکروهه. چرا مکروهه؟ به همین جهت گفتن که اگر چیزی هم پیدا کردید مکروه که از
بلندگوی
مسجد اعلان
کنید.
اینا خیلی نکته ظریف توش داره، یعنی کارا رو با هم قاطی نکنید. مسجد محل ذکر، راجب دنیا حرف زدن تو مسجد کراهت داره.
بله.
مسجد میریم وقتمون رو به ذکر و توجه و این نکات اینا، ولی حرام نیست. خرید و فروش در مسجد حرام نیست. در مجالس مذهبی که حتی مکروه هم نیست.
بله.
خانمان مثلا تو منزلشون مجلس میگیرن، روزه میگیرن، مثلا فرض کن یا الان ماه رمضان ختم قرآن میگیرن، بعد یه کسی هم برمیداره لباس میاره اونجا، لباسش هم
تولیدات خونگی. آه. داره با خودش میاره،
پهن میکنه اونجا، دیگران میخوان بخرن. نه این نه حرام نه مکروهه، ولی جوری نباشه که خلاصه با روح اون مجلس و اینا، یعنی خلاصه فلسفه اونجایی که شما میرید چیه.
آره.
جوری نباشه که اونجا شما میرید برای قرآن و برای معارف و ولی خب همش دور هم میشینید و میگید که خب خیلی خب این چند و اون چند و از این مسائل.
آره. یعنی اصلا میرن میگن بیا بریم مجلس روزه، فلانی هم مثلا قرار امروز.
آره.
گلدوزیاشو بیاره.
آره. لباس از فلان جا بیاره
مثلا. مثلا. بسیار خوب. خیلی سپاسگزاری میکنم. خانم نجفی از کرمانشاه.
من نمیدونم تا چه حد جدیه. شما خدای نکرده من بخوام اینجا چیزی بگم که موجب سستی ارکان خانواده بشه. نمیتونم این کارو بکنم. چقدر جدیه. ولی خدا نکنه که جدی باشه. میدونی آخه یه وقت هست یه کسی از روی لجبازی مثلا از یه جای ناراحت، برو ببینم مثلا چه خدایی، چه قرآنی، چه پیغمبری، اینا جدی نیست. اینا رو نمیشه آدم خوش کند به اینکه این الان واقعا مسلمون نیست.
این عصبانیته.
بله. ولی یه وقت هست نه، یه کسی بار اول دومش نیست، چون میگه 15 سال ما با هم زندگی میکنیم، یه بار دو بار فلان، حتی در حال مثلا آرامش همینطوره، واقعا عقیدش اینه که میگه من معتقدم مثلا خدایی وجود نداره، مسلمون بوده قبلا، اینا ازدواج کردن با مسلمون ازدواج کرده این خانم بنده خدا، ولی الان میگه نه من اصلا خدا رو قبول ندارم، پیغمبر، قرآن، هیچی. واقعا اگر جدی باشه، از روی شبهه نباشه، از روی عصبانیت نباشه، لجبازی نباشه، در حال اختیار کاملا حواس جمع آرام. اینه، اینو میخواد بگه. اینجا وقت کار مشکل میشه که کسی است که از اسلام برگشته
راهکار مشخصی الان
میشه. زندگی این دو نفر دیگه جایز نخواهد.
بله
اینو میخواد.
الان ارجاع میتونید مثلا بدین به جایی؟ میشه پیشنهاد عملی بدید بگید خانم این کار رو بکن؟ یا
ایشون از شوهرش بخواد ببینه واقعا جدی این حرفا رو میزنه یا نه، و اینم بگه که تو جاهل به این مسئله هستی که اگر جدی بگی
حکمت اینه،
حکمت اینه و زندگی ما از هم میپاشه دیگه، نمیتونه با هم زندگی بکنن. بله. زن مسلمان با مردی که از اسلام
بله.
برگشته و اینا نمیتونن با هم زندگی بکنن، مشکل میشه. اینو ببینه خودش با شوهر صحبت بکنه ببینه چه جوریه.
به نظر میرسه میتونن با یک نفری که امین هر دو طرف باشه.
خیلی هم خوبه،
چون تو خانواده های ما، تو محله های ما
بهش میگیم ریش سفید.
بله، یه بزرگتری معتمدی
بله.
یه اهل علمی، یه طلبه فاضلی که هر حال تو هر دو طرف مقبولیتی داره،
مقبولیت داشته باشه.
بله، اینو پیدا کنن و
بله. ببینن جدی. مسئله چه جوریه. ان شاء الله امیدواریم که حل بشه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما استاد وحیدپور. ما به ثانیه های پایانی این بخش از ماهترین رسیدیم.
تلفنامون زیاد بود، پیامکامون موند.
آره خیلی هم اتفاقا روبروی من همه الان از دارمشتاد آلمان مثلا محمودی داریم، از آلمان باز آقای خانم نوری رو داریم، از هرات خانم ادیب موند و بازم ادامه داره. حالا دیگه
الان من تو اتاق فرمان که بودم عرض کردم، گفتم که خب حالا ما واقعا چیکار کنیم الان با این پیامک هایی که میمونه چیکار کنیم؟
من به نظرم میرسه اینا رو میذاریم برای روز بعد
و خیلی باز روش میاد
دیگه میده. حالا یه چای مشکلی هست دیگه،
ما رو ببخشن خودت. آره. بیننده
و همینطور تلفن هایی که بعضی ها آخه زنگ هم زدن که بیان پشت خط موندن پشت خط جواب ندادن.
هفته ما امروز تلفن جواب
بله حالا یه چند تا موندید. بزرگوارید، ماهترین هستید و ازتون عذرخواهی میکنیم به خاطر اینکه زمان گاهی وقتا توفیق خدمتگزاری شایسته تر رو از ما میگیره. از جناب استاد وحیدپور صمیمانه سپاسگزارم. ما رو دم افطار میدونم دعا میکنید مؤکدن.
حتما ان شاء الله.
ممنونم ازتون.
من حرمم که مشرف بشم حتما کنار ذریح حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها حتما. بینندگان خوب شبکه جانی ولای چه داخل چه خارج و همه برای بچهای شبکه رو حتما ان شاء الله دعا.
خیلی متشکرم.
ممنونم از لطف.
ممنون، سپاسگزارم. با ما باشید. ماهترین ادامه داره خدمت شما.
توی تاریخ صدر اسلام نگاه بکنیم، در سیره پیامبر خدا، امیرالمؤمنین، ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین و صحابه بسیاریشون، میبینیم توی ماه رمضان چقدر ساده برگزار میکردند افطارشون رو و حالا سحرشون رو. بیشتر درباره افطاری ساده اهل بیت علیهم السلام مطلب آمده در تاریخ. یکی از اعراب بادیه نشین توی یه روز از ماه رمضان روزه بود و گذرش افتاد به شهر کوفه. نزدیک به اذان مغرب و عشا شد، اومد داخل مسجد کوفه، نشست تا اذان شد. دید یه کسی هم نشسته، یه سفره هم داره و یه مقداری هم غذا روبروش هست و اومد که کنار او افطار کنه. نگاه کرد، دید آرد جو ظاهرن فقط همراه این آقاست. تعارف کرد که افطار کن مثلا با این آرد جو ما. گفت من نمیتونم. نپذیرفت و از مسجد اومد بیرون. کلی را رفت تا برسه به یه جایی، شاید یکی دعوتش کنه، شاید یه جایی یه لقمه افطاری بهتر از اون آرد جو پیدا بکنه. اتفاقی رسید در خونه آقای ما امیرالمؤمنین علی علیه السلام. گفت اینجا خونه حضرت علیه، احتمالاً اینجا دست رد نمیزنن به سینه من. در زد، در باز شد و عرض حال کرد که روزه بودم، افطار نکردم و غذایی من برای خوردن ندارم. حسنین با کرامت او رو بردن داخل منزل و پذیرایی کردن ازش. این پیرمرد خورد افطارش رو که انجام داد، گرسنگی که برطرف شد، حالا انگار که یادش آمد از اون کسی که تو مسجد دیده بود و اومد که یه خیلی برسونه. گفتش که شما دو آقای بزرگوار، اگر میشه یه غذای یه مقداری به من بدید. تو مسجد کوفه هم یه کسی بود، من دیدم با آرد جو میخواست افطار بکنه و بعید میدونم بتونه با اون افطار کرده باشه، یه لقمه غذا برای او هم ببرم. حسنین لبخندی زدن و فکر میکنید چه جوابی دادن بهش؟ ظاهرا امام حسن، آقای مهربان ما، جانم به فدای شما، برگشتن فهمودن که اون آقا پدر ما امیرالمؤمنین بود تو مسجد. انشالله که زیر سایه نگاه مهربونش باشیم. ماه رمضان بهتون خوش بگذره و یاد بگیریم افطاری و سحری ساده خوردن و عبادت کردن. و البته گوشواره بحثای امروزمون، کلید واژه گفتار امروزمون، استغفار و توبه هست. انشالله که من توفیق توبه داشته باشم و شما عزیزان هم دعام کنید. تاها سلام.
سلام.
چطوری شما؟
خوبی شد.
خیلی ارادت
داریم. امروز دست ندیم ما. خوبی شد.
سلام. آقا خیلی مهمه ها. بعضی ها دیدی دست میدن. دستاتو بیار بالا، دوربین میبینه. کدوم دوربین؟
اینجوری.
نگاه کن. بسته بگیرید لطفا. اینجوری. من اصلا دوست ندارم اینجور دست دادن.
محکم
نگاه کنیم. اینطوری. روایت داریم دربارش. بفهم چه خبر؟
سلامتی شما. من بذارید مطلع صحبتم دوباره دو بیت شعر
بشه. خون دیگه میریزی و هم برنامه رو.
خبر آمد که بهار دل ما آمده است، مژده کم شدن فاصله ها آمده است. باز از عرش خداوند ندا آمده است، بندگان ماه خدا، ماه خدا آمده است.
آمده بسیار عالی، خدا رو شکر.
بینندگان عزیز سلام، باز هم درخواستم این سر سفره های افطار سحر این تلاوت قرآن یاد ما باشید، به خصوص من آقا رضا مولایی دوست عزیزم. سلامت باشی. عرض کنم که من آخر صحبت شما با حاج آقا رسیدم و فهمیدم که خیلی از پیام ها رو نتونستید بپردازید.
آره، اون پیام هایی که مربوط به بخش پاسخگویی به پرسش های شرعی بود هر روز تعدادش میمونه متاسفانه.
یه مژدگونی بدم به بیننده ها.
بسیار خوب.
پاسخگویی 24 ساعته به سوالات ماه مبارک رمضان
توسط
دفتر حضرت آیت الله العظما مکارم شیعه میتونن به سامانه 10100 پیامک بدن. این یک راه هست. یک راه
10100 یعنی 1 4 0 1 2 0.
آره، میتونن تو بخش استفتاءات سایت معظم الله نظر بدن.
بله.
و یا میتونن به صورت آنلاین توی سایت با کسی که اونجا نشسته صحبت کنن و سوالشون رو بپرسن.
بله.
یه نرم افزار پاسخگو هم جدیداً منتشر کردن، از اون طریق هم میتونن به سوالشون برسن.
خیلی
یکی از بیننده ها پیام داده بودن از کانادا، میگفتن سوالای آیه وحیدپور سوال و جواب رو میگیرن و تو مسجدشون پخش میکنن.
آفرین.
از فضای مجازی ما میگیرن، از آپارات یوتیوب پخش میکنن.
این نکته‌ای که تاهای عزیز میفرمایند نکته خیلی مهمیه. ما میتونیم هممون به نوعی هر کدومون یک آنتن، یک صفحه برای شبکه جهانی ولایت باشیم و حالا ماهترین هم این اتفاقه میتونه براش بیفته. شما که ماهترینید، خودتون برنامه رو به دیگران هم معرفی کنید.
یه خبر خوبم واسه این دفعه نمیشه گفت شنونده، بیننده های صرف.
خب
عزیزانی که ما رو میبینن و ناشنوان، یک سری موشن گرافی تهیه شده توسط دفتر آیت الله العظمى مکارم شیرازی، آموزش احکام به صورت موشن گرافی و زبان اشاره.
بسیار.
لینکش رو هم دوستان دارن اگر زیرنویس کنن ممنون میشم. آره، از این لینک میتونن موشن گرافی رو ببینن، دانلود کنن دوستانی که ناشنوا هست.
بله.
و فقط بیننده.
بسیار.
و اینکه
آیتم رمضان و مللمون هم که تونس بود.
بله. این امروز تونس بود.
بله.
یه خبر دیگه هم این که نرم افزار دیگه هم منتشر شده توسط دفتر حضرت آقا با عنوان شوق بندگی که قسمت های مختلفی داره، ادعیه یومیه، ادعیه مشترک ماه مبارک، قرآن، نهج البلاغه
داخلش
آره هست، مفاتیح همه با ترجمه آیت الله العظمى مکارم شیرازی، میتونن حتی وجوهات شرعیشون رو به صورت آنلاین اونجا پرداخت کنن، استخاره بخوان میتونن اونجا بگیرن، به این موشن گرافی ها اونجا دسترسی دارن و اینکه میتونن سوال شرعی هم اونجا بپرسن،
مطرح کنن و جوابش رو بگیرن. بسیار عالی. هشتگ هامون هم که همچنان تو فضای مجازی
هست. من عکس ها رو گرفتم، راستش رو بخوای هنوز منتشر نشدم با عرض معذرت از همه بیننده ها. این آیتمی که میسازیم خیلی وقت میگیره ازمون، چون میخوایم یه چیز مطلق باشه.
حالا یه وقت ویژه برای حتما همون هم بزنم.
باز دادن احتمالا دم سحر.
حالا دیگه من نمیدونم سحر افتار وسط رو بود. بسیار متشکرم.
من یه بار دیگه هشتگا رو بگم. متیسر برای تلاوت قرآن هست. فقط اون متیسر من قرآن و افطار ساده. سوری مزمل بعد. افطار ساده هم هشتگی افطار ساده و یه سفره افطاری ساده ای که.
الان کوچولو همه الان هم باش دربارش صحبت کردیم و بحث افطاری ساده رو صحبت کردیم دربارش. خب ما الان در واقع میخواییم بریم به اتاق فرمان بیننده های عزیز، در حالی که ساعت 19:15 است و گفتار حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر ناصر رفیعی رو تقدیم شما خواهیم کرد. ماهترین ها با ماهترین باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. بحث بر معرفی صفات اهل تقوا از منظر امیر المومنین علیه السلام است. چند مورد از این ویژگی ها ذکر شد. ویژگی دیگر اهل تقوا، حضرت می فرماید نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخا. انسان‌های با تقوا اهل دین، پرهیزکار و خیشتندار کسانی هستند که تحولات و حوادث آنها رو دگرگون نمی کنه. یعنی در بلا و رخا، یعنی سختی و آسایش، حالشون یکسانه. توضیح مطلب این است که ما در زندگی هم فراز داریم هم نشیب، هم رویکرد داریم هم حوادث غیر مترقبه و ناخوشایند. دنیا به گونه ایست که خوشی و ناخوشیش با هم، پیری و جوانی، سلامت و بیماری، بلندی و فرود. نمیشه این ماشین و مرکب انسان در دنیا همیشه تو جاده آسفالت بره، جاده صاف بره. گاهی سربالاست، گاهی سرپایینه، گاهی پیچ داره. یک انسان با تقوا در پیچها و فراز و نشیبهای زندگی خودشو نمیبازه، ببینید به عبارت دیگر ما تو زندگیمون بلا و مصیبت وجود داره، امکان نداره کسی بی سختی باشه. یه وقتی یه کسی دعا میکرد میگفت امیدوارم بدی نبینی، در روایت دارد معصوم علیه السلام به او فرمودند این دعای خوبی نیست، این دعای به مرگ، اگر کسی بخواد بدی نبینه باید بمیره. زندگی بدی داره، سختی داره. حضرت امیر در نهج البلاغه میفرمایند دارون بالبلاء محفوفه، این دنیا خانه است که با بلا و آزمایش آمیخته شده. تا شما میگی جوانی پیری میگه منم هستم، تا میگی قدرت ضعف میگه منم هستم، تا میگی سلامت بیماری میگه منم هستم، تا میگی ایجاد فقدان میگه منم هستم، اینا با همه. شما الان در بین مردم ببینید کسی پیدا میکنید هیچ دغدغه‌ای نداشته باشه، هیچ مشکلی نداشته باشه؟ امکان نداره. ثروتمند یه جور، فقیر یه جور، عالم یه جور، جاهل یه جور. خب حالا برای اینکه تراز انسان حفظ بشه، برای اینکه انسان خودشو نبازه کل جبل، مثل کوه، کوه باران بیاد کوه، برف بیاد کوه، زلزله بیاد کوه، سرما بیاد، گرما بیاد، تابستان زمستان، برای اینکه مؤمن تو حوادث متزلزل نشه نیاز به یک ویژگی دارد به نام صبر و بردباری که مرتب در آیات قرآن روش تاکید شده. حالا حضرت در این فراز از صفات اهل تقوا می‌فرماید اونقدر اینها خود ساختن که بلا و رخا براشون یکیه، یعنی اون موقعی که خوشن با خدان، اون موقع هم که بلا می‌بینن بازم با خدان. آخه خدا در سوره مبارکه فجر گله می‌کنه از بعضیا، می‌فرماید و اما الانسان اذا مبتلاه ربه، وقتی انسان رو خدا آزمایش می‌کنه و یک مثلا خوشی به او میده، اکرام به او می‌کنه، بالا پایین میپره میگه خدا به من اکرام کرد، اما وقتی رزقش رو تنگ میکنه یه سختی بهش میده خدا به من اهانت کرد، خدا میگه کلا اینطور نیست، اینا همه آزمایشه. در سوره معارج هم گله میکنه، میفرماید ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. بعضیا خیلی حریصند، خیلی بی تحملن، کم ظرفیتن، کم جنبن، تا سختی میبینن فریاد میزنن، تا خوش میشن خدا رو فراموش میکنن. امیر المومنین در این خطبه میفرماید اهل تقوا کسانی هن که فراز و نشیب زندگی روشون اثر نمیگذاره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خدا حفظ کنه همه علما رو، همه اهل علم رو، همه روحانیون عزیزی که کمک میکنن به ماها تا دریافت درست و کاملی داشته باشیم از آموزه‌های دینی. خب ما مهمان حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی هستیم توی بخشی که تقدیم شما شد و دیدید و شنیدید. آرزوی سلامتی میکنیم برای همشون و از شماها ممنون و متشکرم که همراهی میفرمایید با ماه ترین و حالا ساعت تقریبا 7:22 است و ما تا ساعت 8 با شما ایم. دو بخش اساسی دیگه جدا از قسمت‌های متنوع کوتاهی که تقدیمتون میشه باقی مانده، یکی قسمتی است که الان با شما خواهیم بود و دیگری مهمان ارجمندی که من دعوت می‌کنم حتما امروز با ما باشید مثل روزهای گذشته و ببینیدشون و بشنوید ایشون رو هم. و اما الان حجت الاسلام و المسلمین، استاد خورشیدی عزیز و نازنین و قواعد و روش‌ها و اصول زیباخوانی قرآن کریم در ماه‌ترین ماه خدا، ماه قرآن، رمضان. آقا سلام علیکم.
سلام و رحمت الله.
ارادت دارید.
خدا حفظتون کنه.
قبول باشید.
متشکرم.
ان شاءالله همیشه در خدمت قرآن باشید.
ممنونم. زنده باشید.
خدا حفظتون. می‌خوام امروز دیگه زمان رو بیشتر ذخیره کنم. کلاً از همین الان شما باشید و بیننده‌های عزیز با کارهای گرافیکیتون و آموزش‌هایی که دارید.
ممنونم.
سلامت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. و صلی الله علی محمد و علی اهل بیته الطاهرین. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان و همکاران و دستندرکاران و همه مردم عزیز رو دارم. انشاءالله که خدا متعال توفیق بده به اون حد مطلوب قرائت قرآن در این ماه نزدیکتر بشیم انشاءالله. بحثمون رو پیرامون زیباخانی قرآن آغاز کردیم، از اینجا که بنا شد چهار هدف رو دنبال کنیم: یک، حرکات رو فصیح بخوانیم، دوم، مخارج حروف رو داشته باشیم، سوم، صفات، و چهارم، احکام. وارد قسمت مهم مخارج حروف شدیم که در نماز خیلی با این موضوع ما درگیر هستیم و همونطوری که بارها اشاره کردم در نماز از این جهت مهمه که معنا کامل عوض میشه اگر ما رعایت نکنیم این حروف رو. دو حرف از حروف دهگانه‌ای که بین ما و زبان عربی اختلاف است در تلفظ اشاره کردیم. حرف اول حرف سا بود، حرف دوم حرف ذال که مخرج اینها یکی بود، حرف سومی که باز دوباره مخرجش یکیه اما به لحاظ کیفیت تلفظ یه مقداری فرق میکنه، حرف وا هست. ما در زبان عربی انقدر دقیق این زبان، در سوره اسراء یک کلمه‌ای داریم محذورا، این که عذاب پروردگار شایسته پرهیزه، با دالزالی که دیروز خوندیم. یه کلمه داریم در همون سوره اسراء محذورا، یعنی با زه دستدار به قول ما
ظالم.
دقیقاً بله بله، با زه ظالم. خدمت شما که انقدر مهمه اگر کسی تلفظ نکنه این دوتا رو به نحو صحیح خلط میکنه، یعنی اشتباه میشه در تلفظ. البته ریشه این دوتا در معنا یکیه اما حالا جلوتر که بریم میبینیم که معنا کامل عوض میشه، مثل فله و سلهی که دیروز اشاره کردم. خب عزیزان محبت کنن اگر صفحه بندرانشون بدن، من درس امروز حرف سوم رو آغاز میکنم. ببینید ما دو تا حرف رو با هم یاد گرفتیم و مرور کردیم، حرف سا و حرف ذال. به این صورت بود که نوک زبان رو بین دندانهای صنایای جلو قرار میدادیم، نوک زبان بین دندانهای صنایای بالا و پایین قرار میدیم. این حرف هم دقیقا مخرجش همونجاست با یک تفاوت. وقتی ما میگیم حرف سا، نوک زبان رو میگذاریم بین دندونهای جلو، با فشار میگیم ثواب، یک هوایی خارج میشه. حرف ذال هم همینطوره، وقتی میخواییم بگیم ذالک یا در نماز صراط الذین، بدون فشار خیلی نرم تلفظ میکنیم الذین، اما نوک زبان باید بین دندونها قرار بگیره. حرف سومی که مخرج همونه و یه تفاوت مختصر داره حرف وا هست. ببینید نوک زبان به نوک دندون‌های صنایع بالا می‌خوره، یعنی در واقع تقریبا مثل حرف ذال هست، مانند حرف ذال، البته درشت و پرحجم تلفظ میشه و دارای صفت استعلا. صفت استعلا یعنی چی؟ میل ریشه زبان. حالا فرقش با ذال چیه؟ با دال ذال ما داریم زی ظالم و دال ذال الذین، فرقش چیه؟ وقتی مخرج یکیه چجوری بس فرق بذاریم؟ فرقشون اینه، در حرف ذال بدون هیچ حرکت خاصی میگیم الذین، نوک زبان رو قرار میدیم بین دندونهای جلو و میگیم ذال. اما اینجا علاوه بر اینکه نوک زبان رو قرار میدیم بین دندونها، ریشه زبان به سمت بالا میل میکنه. به قول ما فارس زبانها درشت و پرحجم تلفظ میکنیم، میگیم وا، مخرج همونه، ولی که اینجا میگیم وا. فرقش رو ببینید، ذال یا ذا، وا اولی دالزال بدون حجم، وا دومی زه دستدار یا زه ظالم میشه وا، و وا. فرقش دریده که ما در ذکر رکوع نمازمون این مهمه، دقت بشه که هوا با فشار زیاد در مخرج نمیده نشه. حالا مثال ها رو با هم مرور میکنیم. مثال هامون اینه، اولین کلمه، کلمه والیمین، نمیگیم ولیمین، غلطه، در این حالی که مخرج یکیه، اما اینجا با درشتی بیشتر، مخرج همون، فقط میل ریشه زبان به سمت سخت، میگیم والیمین. دومین مثال، کلمه عظیم، عظیم. سومین کلمه، کلمه ظلالها، ظلالها، سوره مبارک انسان. سومین کلمه ظلمات، که در همه جای قرآن هست تقریبا، ظلمت، ظلمت نمیگیم ظلمت، چون اگر بگیم ظلمت شد دالزال، اینجا مخرج همونه، میگیم ظلمت با حجم بیشتر فقط تلفظ میکنیم. تمرین این سوره، در واقع تمرین این حرف هم سوره مبارکه انشراح هست که الان با هم یک بار میخونیم، هم مروری باشه بر دو حرف گذشته. البته حرف سا در این سوره نیست، ولی حرف جلسه قبلمون یعنی ذال موجوده، ذال و فرق اینها معلوم بشه. نکته مهم اینه، من به عزیزان توصیه میکنم که چون این حرف در رکوع نماز داریم، سبحان ربی العظیم و بحمد، با درشتی بیشتر نسبت به ذال. فقط مهم اینه اگر عزیزان یه قدری میبینن، چون هم کلمه اعلا در سجده یه مقداری مشکله، باید شما هم همزه رو بگید، هم عین رو، هم عظیم رو باید دقیق تلفظ کنید، اصلا این دو ذکر رو بگذارید کنار. عزیزانی که میتونن یاد بگیرن خب هیچ بهتر، نمیتونن سه تا سبحان الله، حالا حرف ح رو روزهای بعد خواهم گفت، سه تا سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، خودشون رو راحت کنن دیگه. از ذکرهایی که دیدم بعضی موقع بعضی از عزیزانی که نماز هم میخونن ولی از ذکرهای سخت استفاده میکنن، نمازشون رو مشکل دار میکنن، در این حالی که مؤمنن، معتقدن، متدینن، نماز خونن، ولی با ذکرهای سخت نماز رو خراب میکنن. خیلی ساده، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. ولی حالا کسی میخواد بگه عظیم با همین مخرجی که عرض کردم، نوک زبان بین دندونهای صنایع، میل ریشه زبان به سمت صفحه، یعنی درشت و پرحجم میگیم عظیم، برخلاف ذالی که دیروز بحث کردیم و اینجا درشت نیست، خیلی ساده و معمولی الذین. خب حالا سوره مبارکه انشراح رو انشالله میخواییم با هم داشته باشیم و سوره انشراح رو انشالله با هم اول زمزمه کنیم. ابتدا سوره انشراح به خاطر این دوتا حرفی که درش وجود داره رو با هم میخونیم و بعد آخر کار هم قرار هر روزمون سوره حمد. عزیزان سوره انشراح رو هم انشاءالله داشته باشن و نشون بدن تا بینندگان با منده تکرار بکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. دو تا حرفی که بحث کردیم اینجا وجود داره، هم الذي دالزال، هم ظهرك. الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. این سوره مبارکه انشراح یا شرح که انشاءالله عزیزان تمرین بفرمایند. این سه حرفی که یاد گرفتیم هر سه تا یک مخرج بود، در اصطلاح فنی معروف به حروف لثوی. حروف لثوی، حالا اسمش لازم نیست یاد بگیرید، حرف سا، زال، وا مخرج یکی، حروف لثوی به خاطر درگیری با صنایع میگن حروف لثوی. و قرار آخر هر روزمون سوره حمد و توحید که انشالله به ثبات لازم در قرائت این سوره برسیم. ابتدا سوره حمد و بعد در آخر هم سوره توحید رو با هم زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العلي العظيم.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. وعجل فرانجه.
آره یکم هوای جلسات و محافل قرآنی بیاد توی استودیو با این صلوات اینجوری. بسیار متشکرم ازتون.
خدا حفظتون.
جناب حضرت اسلام علیه السلام استاد خورشیدی. لذت می‌بریم، یاد می‌گیریم، استفاده می‌کنیم. ان شاء الله که همه اینا ذخیره قبر و قیامت هممون باشه. و جزء بهترین عباداتمون تو ماه‌ترین ماه خدا، ماه مبارک رمضان.
ان شاء الله
فردا هم زنده باشم. همین حوالی به شما سلام خواهم کرد.
ان شاء الله در خدمت
شما. سلامت باشید. متشکرم.
شما تو دعا دارید.
بیننده‌های نازنین و بزرگوار ماه‌ترین، ما هنوز با شما هستیم. کلی کار داریم. سپاسگزاری میکنم از اینکه کنار ما هستید و از طریق راههایی که براتون زیرنویس میشن یا از طریق مثلا ولایت آندرلاین تیوی که صفحه اختصاصی این شبکه است، تو اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگر هم ولایت تیوی سر میزنید و با ما رابطه دارید، با برنامه خودتون و با شبکه خودتون همراهمون باشید لطفا. متشکرم.
و من مگر چیستم ای خدا؟
ومان يا وما خطري هبني بفضلك وتستر علي بعفوك اي رب جللني بسترك بعفو انت وبيخي بكرم وجهك ولو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته
و من مگر چیستم ای خدا و چقدر وزن وجودی من است و چه جایی از پهنه بیکران عفوت را اشغال میکنم و دریجه عفت به این خطاکار بنیست. خدای من، این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری تو، تو را به آبروی تو سوگند، جان را در آفتاب سوزان شماتتت خدایا. من واقفم به این حقیقت تر که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا می فهمید، من پرهیز می کردم از ادامه گناه، و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تقدیر بودی، باز من می ترسیدم از تکرار گناه.
أهون الناظرين وأخف المطلعين بل أنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين ستار غفار الذنوب علام الغيوب تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك.
یه تقویم اگه نگاه بکنید دوستان عزیز، مخصوصا اونایی که با علاقه مندی خاص مناسبت ها رو رصد می فرمایید، تو همه سررسیده و تقویم ها هم احتمالاً اون چیزی که می خوام بگم نباشه، اما جستجوگر پیدا می کنه حتما. تقویم های شیعی مخصوصا اشاره کردن به این. می دونید که این ایام، ایام در واقع ولایت عهدی امام رؤوف، امام رضا سلام الله علیه هست، و تو سال 201 هجری قمری این روزا روزای پرتلاطمی برای امام رضا سلام الله علیه و دوستداران اون حضرت بود. و یکی از اتفاقاتی که در پی پذیرش ولایت عهدی توسط امام رضا علیه السلام و داستانشو میدونید دیگه چه اتفاقی افتاد که این مسئله پیش آمد، یکی از مسائلی که بعد از پذیرش ولایت عهدی رخ داد این بود که حالا یه مدتی بعد از اون سکه‌ای به نام امام رضا علیه السلام، یه عبارت خاصی هم داره که حالا اگر لازم شد یه جایی اشاره خواهیم کرد بهش، به نام امام رضا علیه السلام ضرب شد که حالا الامیر الرضا عبارتش اینجوری شروع میشه، واژه ولیعهد رو توش داره و نام کامل امام هشتم سلام الله علیه رو در خودش روی اون سکه اون عبارت جای داده. مناسب دیدیم با این بهونه در واقع امشب تو بخش گفتگوی ویژه با مهمانمون از کسی دعوت بکنیم که میتونن در این رابطه حرفای ارزشمندی رو برای ما داشته باشن، نه این موضوع ضرب سکه به نام امام رضا علیه السلام، بلکه ما یه مفاخر بزرگی داریم در قالب موزه ها، در قالب مجموعه ها، در قالب آن چیزهایی که خوب اهتمام به اونها بدیم از بعد دیدن، یعنی یه وقتای وقت بذاریم بریم اونها رو هم تماشا بکنیم. از جمله توی شهر مقدس قم آستان ملک پاسبان کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام موزه‌ای دارند، ویژگی‌های خاصی داره، به جرأت بر اساس اون ویژگی‌ها میشه گفت که از مجموعه‌های کم نظیر جهان اسلامه، تردید نکنید درش. میایم حالا صحبت می‌کنیم و متوجه خواهید شد چرا. از مسکوکات، از تمرها، از قرآنها، از نسخ خطی که وجود داره، از تمام اشیایی که تاریخی قدمت داره و مدال‌های مثلا فرض کنید افتخار قهرمانان و اینها. بذارید حرفای تخصصی رو عزیزی برامون داشته باشن که از حرم مطهر حضرت معصومه علیها السلام در ماه‌ترین حضور پیدا کردن. یه بخشی رو می‌بینیم که فکر می‌کنم کمک خواهد کرد به ما برای ورود به گفتگو. اینجا ماه‌ترینه، ماه‌ترین ها با ما باشید.
تأسیس موزه آستان مقدس فاطمی 2 سال از موزه ملی ایران پیشی گرفت تا میراثدار نفایس و اشیای با ارزش حرم مطهر و جزو قدیمی‌ترین و غنی‌ترین موزه های کشور باشد. این موزه در دوران پس از انقلاب به ساختمان جدید خود در ضلع غربی میدان آستان منتقل شد و از سال 1368 در این مکان پذیرای هنردوستان است. موزه فاطمی در کنار آثار ارزشمند اهدایی گنجینه‌هایی از قرآن‌های نفیس را در دل خود جا داده است. قرآنی منصوب به امام رضا و دیگر اهل بیت علیهم السلام، گنجینه تخصصی فرش، گنجینه سکه و مدال، گنجینه تمر و اسکناس، گنجینه ظروف و کاشی و گنجینه سلاح‌های گرم و سرد از گوهرهای گرانمایه این موزه باشکوه است. همچنین کارگاه تخصصی مرمت و بازسازی آثار تاریخی با احیای بیش از 240 اثر نفیس شامل قرآن‌های خطی، تابلوهای قرآنی و نقاشی از افتخارات این مجموعه به شمار می‌آید.
بله، این بخش مقدمه بود برای ورود به صحبت با مهمان گرامیمون جناب حجت الاسلام و المسلمین علی فتح‌الله‌زاده، مدیر محترم موزه آستان مقدس حضرت معصوم علیه السلام. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشید انشاءالله.
ممنونم. ما ایرانی ها اساساً خیلی اهل موزه گردی نیستیم فکر میکنم، حالا اینجوریه به نظر میرسه، اگر غیر از این حد حضرت عالی بعدا تو آمارها نقض خواهید کرد عرض بندر. اما یکی از بهترین راه ها برای اینه که حالا لاقل اگر ما نمیایم تو موزه، شما موزه داران و مدیران و مجموعه داران یه جورایی موزه رو بیارید تو خونه های ما، اینه که یه جایی توی برنامه فرصت گپ و گفت فراهم بشه و امروز شما منت نهادید و توی ماه‌ترین شبکه جهانی ولایت حضور پیدا کردید. با بیننده های عزیزش سلام علیک بفرمایید آغاز سخن و دیگه بعد بریم ما رو ببرید داخل موزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا سیدتی و یا مولاتی یا فاطمة المعصومة، سلام الله و سلام ملائکته و عباده المنتجبین علیک و علی آبائک المطهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان مؤمن و ارزشمند شبکه ولایت. آرزو میکنم که انشاءالله خدای متعال به احترام این ماه و به احترام قرآنی که نازل کرده عبادتها و اعمال همه عزیزان و شما رو انشاءالله مورد قبول درگاهش قرار بده انشاءالله.
آمین. بسیار متشکرم. ما دستامون رو بگذاریم در دستان شما و یه اسپانیا میگن یه تابی بخوریم، بعضی میگن یه دوری بزنیم، یه گشتی بزنیم. ولی به نظرم یه چند تا نکته مقدماتی لازمه. اینکه اساساً استقبال و بازدید از این موزه در چه سطحی قرار داره، با توجه به اینکه در جوار حرم پر رفت و آمد حضرت معصومه علیها السلام، این یک نکته. نکته بعدی هم که الان بهش اشاره بفرمایید برامون، اینکه ساعت‌های بازدید و احیانا هزینه بازدید، یا اگر رایگان طرح‌های ویژه مثلا مناسبت‌های خاص و اینها، این برای ورود به نظرم بد نباشه.
موزه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، همونطور که ابتدا هم اشاره فرمودید، متاسفانه جز موزه‌های ناشناخته است. البته این به تصریح متخصصین، مهمانان و شخصیت‌هایی که از سراسر جهان تشریف میارند و نظراتشون رو اعلام میکنند هست.
بله.
فقط نظر ما نیست.
بله.
دلیلش هم غنی بودن موزه ما هست و متاسفانه عدم استقبال از این موزه و پایین بودن آمار بازدیدها.
پس یه بخش از عرض بنده رو شما الان غیر مستقیم تایید فرمودید.
بله. همینجوری هست
که ما خیلی اهل موزه گردی نیستیم.
بله، متاسفانه این ضعف در کل کشور ما هست.
بله.
به شکل میانگین، بعضی جاها بالاتر، بعضی جاها پایینتر. ولی ایرانی ها متاسفانه با موزه خیلی ارتباط خوبی ندارند، در حالی که موزه مهد فرهنگ و مرکز انتقال معارف، فرهنگ، هنر و تاکتیک های هنری و علمی گذشتگان هست که به ما معرفی میکنه، اینها رو ارائه میده تا آینه آینده ما باشه.
ده
ببینیم ده. با چه شیوه هایی، با چه روش هایی استفاده کردند و مشکلات زندگیشون رو حل کردند، امکاناتی برای خودشون فراهم کردند و جزء صادق ترین منابع هست. متاسفانه بله، ایرانی ها و ما هم که ایرانی هستیم خیلی از موزه ها اطلاع نداریم و خصوصا شهر مقدس قم و موزه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها جزء موزه های ناشناخته و جزء غنی ترین موزه های ایران هست. باز هم به تصریح متخصصین، اهل فن و مسئولین داخلی و خارجی، چنانچه مهمانان مختلفی از سراسر دنیا تشریف میارن و به این نکته اذعان میکنن، چه بیشتر احتمالاً در ادامه بحث بهش بپردازیم. شاید عمده دلیلش همون غفلت از بعضی معارفی هستش که به ما اشاره شده. جالب عرض بکنم، به قول یکی از اساتید و بزرگانمون میفرمودن که اولین موزه دار خداست. چه عبر اشاره میفرمایند.
بله.
یه شیء دیگه آجره و بالاخره بدون روح، اما مقدس هست برای ما و به تبع اون بقیه حرم اهل البیت. یا در ادیان گذشته هم باز ما داشتیم، در قرآن کریم تابوت سکینه یا سکینه رو داریم. بله. چه خودش مقدس بوده در ادیان دیگه، ریشه در معارف و ادیان گذشته هم داشته، ولی ما چون آشنا نیستیم و نتونستیم از اون نگاه عبرت و از اون نگاه ظرافت بهره برداری به این مقوله وارد بشیم، مغفول واقع شده موزه ها.
فکر میکنم اوضاع و احوال در خصوص غیر ایرانی هایی که به ایران و به تبع به قم مشرف میشن به زیارت و احتمالاً از حال هوای موزه خبردار میشن، اوضاع به نظرم متفاوت باشه. من یه جایی از حضرت عالی آمار اجمالی دیدم امروز، جستجوی میکردم، رقم رو حالا کار ندارم، اما نسبت و درصد از مجموع بازدید کنندگان در سال 1397 رو وقتی تو فرمایش حضرت عالی نگاه میکردم نسبت خوبی است. خارجی هایی که حالا خارجی به این معنا که از بیرون از ایران تشریف میارن، اهتمام جدی دارن به این داستان. انگار
یکی از اهداف سفر خارجی ها بازدید از موزه های ایران.
بله.
هم غربی ها، هم شرقی ها، هم مسلمان ها، هم غیر مسلمان ها.
بله.
خیلی عجیبه، ماه گذشته بود یه مستند مختصری از یکی از موزه های ایتالیا نشون میداد که حدود 700 اثر ظاهرن، حالا آمار شاید اشتباه بکنم بنده، 700 خورده اثر از آثار اسلامی در اونجا به نمایش گذاشتن که در یک سال چند میلیون نفر از اینها بازدید کردند، از آثار اسلامی که از شرق برده شده، حالا به چه نحوی برده شده، صحتی بوده بماند، ولی بازدید
که به هزار تا هم نمیرسه.
به هزار تا هم نمیرسه. بعضی موزه ها حالا غیر از بحث اسلامی و بخش اسلامی و غیر اسلامیش، مثلا موزه لوور فرانسه را شما ببینید، چند ده میلیونی بازدیدها، در حالی که کشور ما آمار متاسفانه خیلی پایین هست.
خب میونید که کلام شکر شما، ما الان بخوام یه آمار عددی از آثار اسلامی موجود در موزه حضرت فاطمه معصومه علیها السلام بدیم، رقم چقدره؟
بیش از 7000 اثر نفیس در موزه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست. حدوداً 15 الی 16 بخشه، بخوایم ریزش بکنیم بالای 20 بخشه، ولی به شکل کلی دارم عرض میکنم. فرش و منسوجات رو ما یه بخش حساب میکنیم، فلزات رو مثلا یک بخش حساب میکنیم،
مفکوکات رو یه بخش،
بله مفکوکات یک بخش، اما بین اینها بعضی بخش های ما خودش آمار قابل توجهی داره. مثلا بخش تمرهای ما بالای 20,000 تمر ما داریم،
20,000 قطعه تمر
داریم. حالا بعضی تکراری آلبومی هست، بعضی غیر تکراری، یا تو مفکوکاتمون به همین شکل، یا تو یک کاشی ها بیش از 400 نوع کاشی فقط در یک بخش ما داریم. حالا این صرف نظر از اون آمار بالای 7,000 عددی آمار بالایی هست
قطعا.
غیر از بحث آمار کمی، ارزش این اشیا بسیار قابل توجهه. تا جایی که یکی از مسئولین موزه لوور فرانسه در فروردین ماه و ایام تعطیلات نوروزی بود، تشریف آورده همین امسال، یه خانم لبنانی الاصل بود، منتها یکی از مسئولین موزه لوور فرانسه بود، تصریح ایشون بود که موزه شما جزو غنی‌ترین موزه هاست. ایشون یه مقایسه‌ای کردن بین موزه استانبول که پنجمین موزه برتر دنیاست، گفتن از اون غنی‌تر می‌بینم من.
عجب. حالا برای دیده شدن جهانی برنامه‌ای داشته موزه؟ الان بخوایم رده بندی کنیم، موزه حرم حضرت معصومه رو از رده های جهانی کجا دارن می‌بیننش و برای ادامه راه چه فکری شده؟
نکته رو عرض بکنم، موزه ها تقسیم بندی داره. موزه های خصوصی داریم، بخش خصوصی مجموعه دار یا موزه دار هستن. در قم هم یه تعدادی هست، ولی موزه اصلی شهر قم و استان قم موزه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. در سطح ملی، اینم باز تصریح معاون سازمان میراث فرهنگی هستش که هفته گذشته مهمان ما بودن، جزو برترین موزه های ملی ما هست موزه حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، اما از لحاظ رتبه جهانی بررسی نشده، به این دلیل که جزو موزه های موقوفه هست و در آمار موزه های جهانی ثبت نشده و اقداماتی در این زمینه
شدنی هست،
امکانش هست، بسته به تصمیم مسئولین بالاتر داره و بسته به سیاست های آینده مجموعه داره.
اون سیاست ها فکر کنم مهمتر از
بله
بخش اول باشه، بله. یعنی اینکه الان ما قرار باشه این کارو بکنیم یا اساسا قرار نیست. یه سوالی بپرسم شاید خیلی ربطی نداشته باشه، ولی اون سکه‌ای که من عرض کردم در تاریخ شیعه آمده که به نام امام رضا علیه السلام ضرب شده، اون رو تو کدوم از موزه های ایران داریم؟
تو خود موزه امام رضا علیه السلام هست و غالبا در موزه هایی که مسکوکات رو معمولا نگهداری می‌کنن،
ویژه مسکوکات، یعنی
ویژه مسکوکات و تخصصی، خصوصا موزه سکه بانچ سپه هست
اونجا، احتمالاً
اونجا بله انواع و اقسام سکه ها هست. ما هم مسکوکاتمون عرض بکنم بیش از 2000 سکه ما داریم، از دوره ایلخانی و از سلجوقی و دورهای مختلف، از دوره مأمون عباسی و به این طرف چندین سکه از قبل از دوره اسلام هم ما داریم که در موزه آستان مقدس به نمایش میذاریم.
یه تعدادی اثر همراه شما هست، حالا حتما موقع تصویر برداری دوستان همراهی بکنن که نمایش داده بشن، چون هنر اصلا در اینه که اینا دیده بشن. یه توضیح میفرمایید اینا چی هستن جناب آقای فتح‌الله زاده؟ من با اون دوربین معرفی هم بکنم مجددا مهمان گرانقدرمون رو برای شمایی که تازه آمدید پای گیرنده های تلویزیونیتون. آقایان و خانوم ها، در ماه ترین پنجم رمضان، حجت الاسلام و المسلمین علی فتح‌الله زاده مدیر محترم موزه آستان مقدس حضرت معصومه علیها السلام در قم آمدن در برنامه و درباره جایگاه این موزه صحبت میکنیم و حرفای از این جنس. خیلی متشکرم. بعضی از پیام های شما هم الان به دست ما داره میرسه، من سپاسگزاری میکنم که دارید به برنامه اظهار لطف میکنید. حالا شماره ها چون از بیرون از مرزها هم هستن، من فقط متن حرف ها رو جنبندی میکنم. محبت شماست و دعای خیر شما برای خدمتگزارای خودتون در برنامه ماهترین، از جمله محمد بشیر از افغانستان و خیلی های دیگه. ممنون و سپاسگزارم، همچنان کمکمون کنید، ایرادات رو بفرمایید، انتقادها رو مطرح بکنید، کمک کنید که ما ماهترین رو روزهای بعد بهتر تقدیم شما بکنیم. خب میفرمودید جناب حاجی فتح‌الله زاده.
بخشی از آثار موزه به شکل پوستر و بخشی به شکل حالا آلبوم قبلا چاپ شده. برنامه‌هایی هم داریم برای معرفی اشیاء مختلف، آثار مختلف موزه معصومه سلام الله علیها. برای اینکه این پوسترها رو من نشون بدم، بزرگواران بیننده هم ببینن، مقدمتاً لازم عرض بکنم یکی از غنی ترین جنجینه های قرآنی کشور جنجینه قرآن حضرت معصومه سلام الله علیها. اول اشاره بکنم، بعد از پوسترها هم استفاده بکنیم. بیش از 2200 نسخه خطی قرآنی ما در موزه حضرت معصومه سلام الله علیها.
عدد بالا به نظر میاد.
عدد بالاست بله.
یعنی من هیچ تخصصی هم ندارم، توی مطالعات و گاهی وقتا گپ و گفتای این مدلی آمارا رو یه موقع تو ذهنم 2000 و
پیش از 2200 نسخه خطی قرآنی داریم که البته از قدیمی ترینشون سال 198 هجری هست. یه امضایی هم توی این قرآن هست که میگن منصوبه و یا به سفارش مأمون عباسیه یا به خط کوفی به سبک ایرانی قرآنی داریم منصوب امام رضا علیه السلام هستش، سلام الله علیه و علی آبائه الطاهرین، و قرآن‌هایی که در دوره‌های مختلف اهدا شده از جمله وقفیاتی که از طرف بعضی شاهان قاجار حتی ارادتی که داشتن وقف شده، بزرگان معاصر و در دوره‌های مختلف دوره صفویه قاجاریه هم قرآن‌های مختلف نفیس و متنوعی داریم که از چند حیث قابل توجهه. بعضی از قرآن‌ها از حیث خط منحصر به فرده، همزمان تذهیب اینها باز قابل توجه هست. نوع جنس این قرآن ها و برگه هایی که روش قرآن مرقوم شده، بعضی کاغذی هست که کاغذ های دستسازه، بعضی پارچه هست. جلد این قرآن ها خودش دوباره یک مقوله هنری دیگه هستش که بله، جلد های لاچی، جلد های چرمی، جلد های کاغذی با جلد چرمی و انواع و اقسام هنرهایی که در اون به کار رفته.
بله.
یکی از قرآن هایی که وقف شده به موزه حضرت معصومه سلام الله علیها، یه وقفنامه اولش هست که جالب هستش که عرض بکنم امضا و مهر علامه مجلسی، مرحوم علامه مجلسی، پای
مجلسی اول و دوم
محمد باقر مجلسی،
مجلسی دوم
بله،
صاحب بهار الانوار.
بهار الانوار
ببخشید اگر طرف سمت دوربینی که جای بله تو خوب الان دیده بله میشه
بله. این بخش خط مرحوم علامه مجلسی
اون مهر بشه. بله
محمد
نور هم حالا هی میفته و برمیگرده و اینها، به هر حال مجلسیش قابل خوندنه از همینجا.
بله یکی از قرآن ها مثلا خط خود علامه مجلسی هست که هر کس بخواد البته اینها رو میتونه خود موزه تهیه بکنه. بعضی کارهای
امروز یه حسن اتفاقی، ما هر روز این داستانو داریم، ما توی گفتار اول برنامه یه یادی کردیم از مرحوم مجلسی اول، یه حکایتی از ایشون گفته شد و حالا جالبه که اول برنامه اونطور آخر برنامه رسیدیم به مجلسی دوم. شاید روزی بوده که با دامانشون یه دست توسلی بزنیم و برامون خیر بخواند از خدا. خب
خط نست علی که از دعای جوشن کبیر معروف به دعای یا ارفع من کل ذری هست که خط ناخونی هست، اون موقع هم بسیار عجیب و ارزشمند بوده. چه
این مال چه زمانیه؟
مال دوره قاجاری است، 1308 هجری قمری، حدود 100 تقریبا 40 سال، 130 سال.
بله.
بخش از جلدهای قرآنمون جلد لاچی هستش این.
بله.
البته معاصر ولی بسیار هنرمندانه کار شده و به سبک قدیمی جلوی قرآنهای ما کار شده و بسیار ارزشمند و کار نفیسی هستش.
بله.
شمایل امام حسن، امام حسین علیه السلام، اینا هم آثار قدیمی هستش که باز از دوره قاجاریه معمولا اینها به یادگار مونده و هنرهایی که اون موقع به کار بردن.
بله بسیار خوب.
اثر بعدی در مورد کاشی ها هستش که در مورد کاشی ها هم
اون بخش کاشی موزه حضرت معصوم علیه السلام هم بخش بسیار
جزو باز غنی ترین بخش های موزه ما هست که مخصوصا قدیمی ترین کاشی تاریخ تار سفال زرین ایران در روی قبر حضرت معصومه سلام الله علیها.
یه بار دیگه عبارت رو،
قدیمی ترین
کاشی
تاریخ‌دار ایران.
که معلومه مثلا مال کیه؟
602 هجری قمری روی قبر حضرت معصومه سلام الله علیها بود. قبل از این یه تصورشون بر این بود که یه کاشی که روی قبر آقا علی بن موسی رضا علیه السلام بود، میگفتن اون قدیمی تره، که بعد از اینکه این چشم شد و مشاهده شد این کاشی
این
10 سال از اون جلوتر بود. و جالبتر این که هر دوتا در کارخانه و کارگاهی که در قم انجام شده توسط طایفه‌ای که کاشانی بودن و کارگاه داشتن، هم کاشی امام رضا علیه السلام هم کاشی که در حرم حضرت معصومه هست توسط این خاندان
ساخته شده.
کاشی هایی که زرین فام و بسیار ارزشمند و دارای احادیثی که در اطراف این کاشی ها استفاده شده و به شکل برجسته الان بسیار ارزشمند هستن که در موزه آستان مقدس حضرت معصومه نگهداری میشن.
ما دو سه دقیقه چون زمان بیشتر نداریم تا انتهای برنامه، یه خود سرعت هم بدیم. حالا من عذرخواهی میکنم از بیننده های عزیزی که از فیض تماشای این صفحات که رویی که فکر میکنم قرآن باشه.
بله قرآن هست.
آره از فیض دیدن اونها احتمالاً محروم میشن. خیلی عذرخواهی میکنم از شما بیننده های ارجمند. اما جناب استاد فتح‌الله زاده، جناب حضرت فتح‌الله زاده عزیز، کلیدی ترین حرف هایی که فکر میکنید لازم بود من میپرسیدم و نپرسیدم و به نظرتون میرسه برای بیننده ها در حوزه تخصصی که دارید و فعالیتی که دارید به دردشون میخوره بفرمایید که ما اونا رو از دست ندیم، حالا تا دوستان اشاره کنم ببینیم زمان خواهیم داشت یا خیر.
ببینید دانشمندان جهان میگن دانش مسلط، دانش تا زل داری یا سه تا بالاخره بخش مهم داره، یه چی آرشیو یا اسناد هست که ما میگیم، یه چی کتابخانه، یه چی موزه.
یعنی پریروز روز ملی
28 اردیبهشت روز موزه هست، میراث فرهنگی.
نه نه موزه نه، روز اسناد یا میراث مکتوب،
میراث
اسناد ملی و میراث مکتوب فکر کنم یکی دو روز پیش بود.
بله بله، چون معمولا همون بخش یه چی از اضلاع این
دقیقاً
مثلث
دانش رو هم ما تقویم جمهوری اسلامی رسمی داریم.
بله
بله،
ولی از بین همین ستازل موزه باز مهمترین بخش هستش، چون اثری هستش و آثاری هستش که مکتوب صادقانه و دیگه بدون تحریف معمولا به دست ما میرسه.
درسته.
اشاره فرمودید اول فرمایشاتتون غربی ها یا غیر ایرانی ها چه بیشتر اقبال دارن نسبت به موزه، به خاطر اینکه با توجه و مطالعه روی اشیاء و آثار موزه ای به فرهنگ، هنر، تمدن، آداب و رسوم و مسائل اجتماعی یک دوره‌ای به راحتی پی می‌برن. مثلا یک کاشی زرین فام یا سفال رو ما می‌بینیم، میزان پیشرفت تکنولوژی و علم اون دوره با مطالعه همین شی دست ما میاد. یا کاغذ قرآن ها رو می‌بینیم، میزان پیشرفت تکنولوژی و مکتوبات و چاپ یا نوشتجات دست ما میاد. لازم هستش که من دعوت بکنم از همه هموطنان، همه عزیزان، همه بزرگواران چه این برنامه رو میبینن از موزه ها بازدید بکنن، خصوصا موزه حضرت معصومه سلام الله علیها. اگر تشریف بیارن و آشنا بشن، توضیحاتی داده بشه، قطعا علاقمند میشن. ما چه سایی رو داریم که دائما سرکشی میکنن، میان اشیاء جدید رو میبینن و
بله.
هر بار یک شیء رو، یک اثری رو در موردش بیشتر تحقیق میکنن. حتی جالب اینجا هستش که در گذشته شاهان ما هم پناه آوردن به حرم حضرت معصومه. اینو بهونه میکنم اشاره بکنم به بخش مکتوبات سنجی ما.
بله.
که اشعار و محتواهای بسیار غنی چه در گذشته روی سنگ‌ها نوشته می‌شده و آثار هنری که از اون دوره به جا مونده، از جمله سنگ‌ها و سنج قبل بعضی حالا بزرگان دین. بله. و حتی پادشاهان مثل فتح‌علی شاه یا مظفر شاه که اینجا هست و به نمایش گذاشته.
خیلی ممنونم. نفرمودید که رایگانه یا نه حداقل بچهای ماه‌ترین و اینا بیان اونجا.
ساعتش هم سوال فرمودید، در ماه مبارک رمضان از ساعت 9 تا 17 بعد از ظهر یک سر باز هست. در ایام دیگه غیر از ماه مبارک رمضان یک ساعت زودتر و یک ساعت دیرتر بسته میشه موزه و بلیتش 2000 تومان هستش که برای مجموعه ها و اردوها با 50% تخفیف معمولا همراهی میکنن.
اونایی که اهل مجموعه داره، مجموعه داری هستید، اونایی که بخواد اردو ببرید، دست جمعی ببرید و اینها، تخفیف هم میتونید بگیرید. برای بچهای ماه‌ترین هم که دیگه اصلا حاج آقا نگن، فردا خودمون می‌خوایم بریم دم، یه جوری هم می‌ریم که افطارم اونجا باشیم. هستید افطار؟ متشکرم. سپاسگزاری می‌کنم. برید حتما سر بزنید بیننده‌های محترم. من یک بار موفق به این توفیق شدم و فوق‌العاده است. حالا همه‌شو ندیدم ولی به مناسبتی مهمانایی داشتم که اونها اتفاقا بیرون از ایران بودن. اونها انگیزه باعث شدن این مهمونای غیر ایرانی من باعث شدن که من برم. یه بارم بیشتر نرفتم ولی بریم حتما سر بزنیم. جناب حجت الاسلام المسلمین علی فتح‌الله زاده مدیر محترم موزه آستان مقدس حضرت معصومه، خیلی متشکرم از شما.
سپاسگزارم.
حرفاتون هم باقی موند، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. ان شاء الله
ما رو دعا کن.
همه اعمال بندگان رو بپذیره و مورد قبولش قرار بده.
ان شاء الله. ممنونم از همکاران عزیزم در پخش شبکه جهانی ولایت، هم تشکر میکنم هم عذرخواهی که گاهی وقت ممکن یکی دو دقیقه اضافه از تایم استفاده میکنیم از زمان. ماه‌ترین با شما خواهد بود فردا ساعت 6 بعد از ظهر. امیدوارم در شب‌های خوب ماه‌ترین، ماه خدا، ماه رمضان، من و رفقام رو دعا کنید. دست حق به همراهتون باشه تا فردا.